درس‌های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اجازه بدید ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. بحث این شد که برهان وجوب و امکان. مقدماتی که جلسه قبل با هم بحث رو کردیم، گفتیم خود واژه برهان رو که آشنا شدیم چی هست، واژه وجوب رو هم توضیح دادیم، واژه امکان رو هم توضیح دادیم. بعد گفتیم خلاصه برهان وجوب میخواد بگه که با توجه به ممکن الوجودات که در مقام مصداق میشه واجب بالغیر، آیا میشه منهای واجب به ذات موجودیت پیدا بکنه یا نه. بعد جلسه هفته قبلم گفتیم که این برهان به یه مقدماتی نیازمنده که برخی از این مقدمات بدیهیان، احتیاجی به استدلال حتی ندارن، برخی از این مقدمات بدیهی نیستن، احتیاج به استدلال دارن. ما اول باید این مقدمات رو برای خودمون توضیح بدیم که کاملا روشن بشه، بعد از توجه کامل به این مقدمات اون وقت اصل برهان رو با هم شروع کنیم. اولین مقدمه‌ای که اشاره کردیم جلسه قبل اصل علیت بود. نقطه مقابل اصل علیت هم گفتیم چی بود؟ صدفه. فرق صدفه با تصادف مشخص بشه برای چی و ما چی و علت میگیم، چی و معلول میگیم، چی و علیت میگیم با اون بیانی. یه عبارتی رو از آقای جوادی آملی در توضیح همین بحث علیت که جلسه قبل خدمتون توضیح دادم توی شرح اسفار و عبارتی از ابن سینا تو شفایشون نقل کردن. اون بحثی که جلسه قبل ما داشتیم عیناً همون مطالب رو برای شما بیشتر جا میندازه. حالا من صبر میکنم تا دوستان دیگه هم رسیدن اینو براتون بخونم. ولی جان حالا بله، اینو بعضی دیگران هم سوال کردن. من عرض کردم ممکنه به یه معنی تصادف رو بپذیریم، ممکنه، یعنی هیچ بگیم استبعاد عقلی داره اصلا نمی شود، نه. لذا مثالی که زدم یادتون باشه گفتم که جانا همین خب حالا ببینید در یه وقت ما خدا خواست از این دید بگیم قبوله. لذا این اشارم کردم، گفتم طبق برهان نزد به شکل فلسفیش نه به شکل رائج، برهان نظم به شکل فلسفیش که هیچ چیزی در عالم بی حساب نیست، که این با بحث عرفان همراه میشه. عرفان هم اینجا با فلسفه تو بحث برهان نظم به شکل فلسفی مشترکه، یعنی حتی این طوفان اگه باعث اون شده بی علت نیست. پس این بله، اگر اینو گرفتی تصادف نیست. اما اگر با همین نگرش یه مقداری پایین‌تر بخوایم نگاه کنیم، ولو تصادف و بی‌معنی رو بپذیریم، بگیم الان شما این ساختمون نگاه می‌کنید تصادفی این پنجره اینجا قرار نگرفته، علت غایی وجود داشته، تصادفی این در اینجا واقع نشده، این علت غایی داشته. اما حالا اگر واقعا ما یه مشت آجر رو خالی کردیم توی حیات، یه طوفانی شد، این آجرها رو هم دیگه قرار گرفت، حالت فرض کنید یه اتاقکی در اومد، فرض کنیم اینجا علت فاعلی داره، علت مادی داره، علت سوری هم داره، ولی علت غایی داشت؟ میگیم نه، به این معنی. اینو حتی اگه تصادف بپذیریم این باز مخالف اصل علیت نیست. صدفه است که مخالف اصل علیته. صدفه میگه معلول علت نداشته باشه. خب این درست دو نقطه مقابل هم دیگه، یا معلول علت دارد یا معلول علت ندارد. اگر بگیم معلول علت نداره میشه صدفه، که اون بحثایی که جلسه قبل مطرح کردیم مطرح میشه. خب یه سوال دیگری هم از خانوما رسیده بود، اجازه بدید اینم توضیح عرض بکنم وقت ادامه بحث رو پیش بریم. نوشته به دست من رسید، نمیدونم سوال کننده آتش دارن تو خانوما یا نه. ما جلسه قبل وقتی گفتیم که اصل علیت بدیهیه، اصل علیت علم اکتسابی نیست، و فرق علم بدیهی و علم اکتسابی یادتون گفتیم علم بدیهی علمی است که در ذات ما به صورت آفرینشی نهفته شده از خودش در میاد، ولی علم اکتسابی علمی است که احتیاج به کسب و کار و تلاش و نظر داره. حتی مثال زدیم، یک علم خیلی ساده، تعداد صندلی‌های کلاس چند تاست. حالا نمیگیم علم اکتسابی حتما باید یه امور خیلی پیچیده است، نه، همین الان تعداد صندلی‌ها چند، واقعا نمیتونیم، باید کسب کنیم، بسپریم تا بریم امور مثلا علوم بدیهی هم اون علمی است که احتیاج به اکتساب نداره، مثل همین که تو ذات ما تا گفتید اجتماع نقیزین قدرت تشخیصی ما میگه این که نمیشود، اما محال ذاتی محال وقوعی که توضیح شده دیم. یا اگر سلب شی از خودش میگیم این شی زمینی که خودش هست خودش نیست، میگیم این که غلطی این که نمیشه، اینا رو میگیم علم بدیهی. سوالی که خانم ها پرسیدن این، حالا من طرح میکنم آقایون جواب بدن، گفتن که علم ائمه بدیهی است یا اکتسابی است؟ شما تقسیم کردیم علم رو به بدیهی و اکتسابی، مثل علم لدنی، علم بدیهی، ببخشید علم ائمه، علم پیغمبران که خداوند به اینها احاطه میکنه لدنیه، طبق این تقسیم بندی بدیهی است یا اکتسابی؟ اکتسابی. احسن. ببینید بدیهی اونیه که همه موجودات در او چیان مشترکن، تو ذات علم امام. اگر امام لیاقت پست امامت رو نداشت که این که در وجودش قرار نمی گره. ما توی جلسات علم برگزیدگان و اسمت برگزیدگان اونور مفصل بحث کردیم، کتابش هم نوشته شد الحمدلله، چاپ هم شد، در اونجا توضیح دادیم، گفتیم چه علمی که خدا به معصومین میده، چه اسمتی را که خدا به معصومین میده اکتسابیه به معنی 100% نیست، افاضه‌ای به معنی 100% نیست، مقدمش اکتسابیه بقیهش افاضه‌ای، پس بدیهی نیست ولی افاضه‌ای بر مبنای اکتسابه که توضیحاتش هم داده شد. خیلی، پس حالا برگردیم به بحثمون. گفتیم که اولین اصل علیت، اگر یک شیئی برای موجودیتش برای تحققش نیازمند به شیء دیگر باشه، اونی که نیازمنده میگیم معلول، اونی که رفع نیاز این نیازمنده میکنه میگیم علت، و این که یک شیء نیازمنده به چیزی دیگه باشد اینو میگیم علیت. تأکید میکنم، گفتیم علت وجود خارجی داره، معلول وجود خارجی داره، علیت دیگه وجود خارجی نداره. فهم ما، انتزاعی ذهن ما از یک واقعیت خارجی که به این رابطه هست بهش میگیم علیت. یه توضیح هم دادیم که علیت یک امر بدیهی اولیه در وجود ما انسان هاست، اول به صورت علم حضوری در رابطه نفس و آثار نفس در وجود خودمون رو در میابیم، بعد به موارد خارجی سرایت میدیم، نه اینکه ما از عالم خارج به صورت اکتسابی، اصلا علم بدیهیه، بدیهی که اکتسابی نیست، تا موارد خارج ببینیم ما کسبش بکنیم. و بعد اون شبهه‌ای هم که ما اموری رو که پی در پی دیدیم، توالی، تعاقب و از اینها رابطه علیت فهمیدیم، جواب دادم که اینم نیست، چون ما وقتی امور رو که میبینیم به هم دیگه ارتباط دارن، بین دو امری که رابطه علیتی دارن با دو امری که تعاقب یا توالی دارن کاملا تفاوت میفهمیم. در این فلسفه صدرا جلد دو که فشرده ای از بحثای آی جوادی آملی در رحیق مقدوم مختوم، 5 جلد 2، یعنی از جلد 6 تا 10، خلاصش باز این شده. در فهمیدم سوالتون رو. ما اول در دنیای درون درک میکنیم، ولی موارد مصادیق خارج که میبینیم سرایت میدیم. این بحثی بود که جلسه قبل هم عرض کردم، گفتم ببینید شما علیت رو به اون معنایی که هرگاه الان اصلا رو مستاق بحث نکنید، روی مفهوم علیت بحث کنید، به عنوان یک امر حضوری که در دنیای ذاتتون میابید، اگر چیزی معلول باشد یعنی وابسته به غیر باشد، اون غیری که سبب این شود اونو میگیم علت، اینو میگیم معلول. این یه حکم کلی ذهنیه. حالا میایم سرایت میدیم به خارج، میگیم بین آتش و حرارت اونی که فهمیدیم اینجا جاشه، اما بین دوتا انسانی که همیشه پشت سر هم وارد میشدن توالیه، اما علیت نیست. لذا اگر این مواردی که در خارج ما داریم نسبت میدیم، همون مفهوم بدیهی اولیه رو مصادیق داریم پیاده میکنیم. چه قبل گفتم اینا که تشویق نداشتی؟ چرس قبل چی گفتم اینو؟ کسی یادش بیان کنه؟ بله، گفتم شما اگر امری را در دنیای درون خودتون به صورت علم حضوری میابید که موجودیتش یا این اثرش بدون او امکان تحقق ندارد، اگر این بود بهش میگیم علیت، اگر نبود علیت نیست. گفتم شما میدونید که مثلا آتش و حرارت اصل و اول تو درونتون فهمیدید، حالا میخواید بیرون سرایت بدید. بیرون چی میگید؟ میگید اگر حرارت آتشه تا آتش نباشه حرارت آتش نیست. شما اگه بخواید غذاتون رو با حرارت آتش بپزید میگید آتش باید باشه تا این حرارتش باعث پخت غذا بشه، پس این میشه علیت. اما اگر مثلا آقای ایکس با آقای ایگرگ همیشه با هم دیگه وارد کلاس میشدن، اول آقای ایکس میومد بعد آقای ایگرگ، آیا شما بین آمدن آقای ایکس با آقای ایگرگ رابطه ضروری مثل بحث آتش و گرما رو میفهمین؟ نه. میگید میتونه آقای دوم بیاد آقای اولم نیومده باشه، پس این رابطه رابطه تعاقبیه. نه آخه روز و شب اصلا یه واقعیت تعاقب هم فکرم علیت، بله تعاقب، این علیت نیست. حالا حتی میتونید یه وقت روز اول بگیرید شب دوم، یه وقت شب اول بگیرید روز دوم، هیچ فرقی هم نمی کنه. عرض میکنم به این معنی که بگید علت وجودیشه، نه به این معنی که اگر خورشید علت تابش شد اینه میگیم روز، اگر خورشید تحت تاثیر یک عاملی الان نورش به زمین نرسید میگیم شب. پس علت طلوع و غروب خورشیده و لازمش این تعاقبه، پس این علیت نیست. نه عرض کردم شما علم حضوری مصادیقشو در بیرون مطرح میکنید، حتی موجودات مجردی که زمان نیست علیت روش مطرحه. خود خدا علت صادر اول معلول، زمانم مطرح نیست. نه خب بله همه جا هست، قیامت هم هست، برزخ هم هست، ولی برزخ به اقتضای خودش. مثلا اعمال ما تأخر شما در برزخ باعث یه سری مواهب برای شما میشه، علت میشه اعمال ما تأخر، معلول میشه نتیجهی که در قیامت به شما میده. بله شفاعت علت میشه، معلولش نتیجه شفاعت. خیلی چیزایی دیگه. نه نه به لغت مخ. حالا این مطلبی که من جلسه قبل براتون گفتم دیدم در صفحه 152 جلد دوم این فلسفه صدرا آقای جوادی آملی خیلی فشرده و قشنگ بیان کردن، همون عرایضی که جلسه قبل گفتم با بیانیشون ببینید. اول اون شعر منظومه شمسی، منظومه حاج مولادی سبزواری رو مطرح کردن در بحث علیت، ان الذی شیء الیه افتقر فعلت و شیء معلولا یرا، یعنی شیئی که دیگری به اون محتاج و نیازمند است. خوب دقت کنید دوستانی که سوال داشتن، شیئی که دیگری به آن محتاج و نیازمند است. مثلا ما الان شیئی بگم آ، دیگری به آن نیازمند است ب، یعنی بگیم آ سبب ب می شود، حالا در اصل وجود یا در آثار. مثلا در اصل وجود بگیم مثل واجب الوجود برای ممکن الوجود، در آثار بگیم آتش و حرارت، آب و رطوبت. مثلا شیئی که دیگری به آن محتاج و نیازمند است علت است، و آن شیء که دیگری آن و آن شیء دیگر که محتاج است معلول. خب به محتاج به آ تا به وجود پیدا کنه، پس اینو میگیم معلول. آ باعث این میشه، این بهش احتیاج داره، اینو بهش میگیم علت. همین بحثی که جلسه قبل کردیم، مسئله علیت با عقل اثبات یا نفی نمیشود، زیرا هر نوع استدلال به مقدمات نیاز دارد و بین اون مقدمات و نتیجه اونها ربط ضروری است، نه بحث و اتفاق مقدمات. علت ناقصه یا مؤده یا تامه نتیجه هستند و اگر ربط ضروری بین مقدمات و نتیجه نباشد نتیجه حاصل نخواهد شد. یعنی خود این که شما یه مقدماتی میچینید تا نتیجه بگیرید یعنی علیت رو قبول کردید، پس این که مصادره مطلوب میشه، شما چون علیت رو قبول دارید این حرف رو میزنید، پس علیت دیگه بحث عقلی نیست. پس استدلال بر اثبات یا نفی علیت بر اصل علیت استوار است. قانون علیت از راه حس نیز قابل اثبات یا نفی نیست، اون مصادیق رو ما حکم روش میبریم. مفهوم و معنای علیت اصلا امری محسوس نیست و از طریق حس به دست نمی آید، به همین دلیل جایی برای توهم اثبات حسی آن نیست. بوعلی در الهیات شفا صفحه 270 تأکید می کند که با حس می توان دو شی را در کنار یکدیگر دید، یا تعاقب اون دو را به کمک حس درک کرد. صرف تعاقب و تداعی تعاقب اصل علیت نیست. توضیح شده دادم جلسه قبل. علیت ربط ضروری بین دو شیء است. یعنی اگر گفتید آتشه نمیشه که حرارت نباشد، ولی آقای ایکس میتونه باشه، ولی آقای ایگرگ پشت سرش وارد کلاس نشه، گرچه همیشه با هم میومدن. و این ربط ضرورت هرگز با حس ادراک نمیشود. این حرف بوعلی بود. بعد ایشون میاد اینجا میفرماین اصل علیت که راهی برای اثبات یا ابطال آن نیست، که اگه دقت کرده باشی جلسه قبل عرض کردم یه امر بدیهیه. ما اگر میایم صدفه رو مطرح میکنیم و اون چون قوانین رو فقط برای تبیین و توضیحه، وگرنه هر انسانی بالبداهه، حتی بچه دو ساله الان اگر این گلدون که اینجاست افتاد حواسش نبود تا برگشت، اولین سوالی که میکنه چی شد افتاد؟ بگید هیچی بی خودی. میگه قبول نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نمیتونه بالبداهه صدفه رو قبول کنه، که توضیحش رو دادم. اصل علیت که راهی برای اثبات یا ابطال آن نیست، نظیر اصل واقعیت و ضرورت آن از زمره اصول اولی است. اصول اولی جلسه قبل ما عنوان چی بهش گفتیم؟ بدیهیات اولیه. اصل اولی افزون بر بداهت به گونه ایست که در فرض تردید نسبت به آن راهی برای اثبات یا ابطال آن نیست. بر فرض اگر کسی بخواد تردید کنه نمیتونه اثبات کنه، نمیتونه ابطال کنه، چون خودش جزء روشن‌ترین امور اولیه است و از طریق شهود مستقیم دریافت میشود، شهودی که علمی حضوری است. این فشرده حرفایی است که جلسه قبل اگه یادتون باشه عرض کردم به صورت علم حضوری در دنیای درون خودتون رابطه نفس و آثار به عنوان علیت، یا حتی الان ببینید یک لحظه این معنا که تو ذهن شما بیاد، تکرار میکنم که دیگه ازش رد بشیم، همینقدر که شما تو ذهنتون آوردید معلول. میگید یعنی چی؟ توضیح دادیم چیزی که برای موجودیت یا آثارش وابسته و محتاج به یه چیز دیگر است. یعنی اون چیز نباشه این نیست. این دیگه احتیاج به استدلال داره؟ خب بگید که حالا اگه باشه میگه خب من دارم چیزی رو میگم که اونی که شما میگی معلول نیست. فرض کنید بگیم نور یعنی روشنایی. بگه حالا یه نوری میتونه باشه روشن نباشه؟ میگم پس نور نیست، یه چیزی دیگه است. اگه نور یعنی روشنایی، معلول یعنی این. خب این دیگه امر بدیهی اولیه است دیگه، مگر اینکه شما اثبات کنید این معلول نیست، باشه اون بحث دیگری. پس این شد اصل علیت با توضیحاتی که جلسه قبل دادیم. این قسمتم که از این کتاب براتون خوندم تکمیل عرایض جلسه قبل من بود. یه بحثی رو همینجا ما احتیاج داریم که جلسه قبلم در لابلای سوالات شما نهفته بود، عرض کردم صبر کنید اینا توضیح داده میشه. الان این قسمت رو بگم، عملا بعضی از اون سوالاتی که شما کردید جواب داده میشه. مثل این سوالی که اگر کارخونه مثلا علت است برای پیدایش اتومبیل، کارخونه منفجر میشه از بین میره ولی اتومبیل که باقیه، آیا ما مثلا رابطه خدا با مخلوقات رو میخوایم تو بحث علیت مطرح کنیم؟ خب بعد این کجا گفتیم؟ خب این عجله است، بذارید ببینیم بحث کجا میشه. تحت عنوان انواع علت، حالا که ما بحث علیت رو پذیرفتیم، یه بحثم اینجا داریم تحت عنوان انواع علت. علت حقیقی که مقابلش علت مؤده، اینا رو باید بدونیم تا تو بحث علیت دوچار اشتباه نشیم. علت حقیقی علتی است که حقیقتاً فی الواقع علت است، یعنی تا نباشه معلول پیدا نمیشه، عامل واقعا تحقق معلوله، فی الواقع هست. مثلا نور برای روشنایی، شما الان میگید که اتاق ما روشن است. خب نور یه علت واقعی است که سبب روشنایی نور در اینجا شده. رابطه بین نور و روشنایی رو حالا با مسامحه‌ای که تو علت حقیقی به معنی واقعی میخوایم مطرح کنیم بعد عرض خواهم کرد، میگیم نور علت حقیقیه برای روشن شدن این فضا. نقطه مقابلش میشه علت مؤده. علت مؤده در واقع علت نیست، زمین ساز تأثیر علته. ما میگیم علت ولی با علت حقیقی فرق داره. الان مثال میزنم، شما اگر مثلا فرض بفرمایید که این شی را در مثلا اینجا قرار میخواید بدید، الان در حالت عادی ساکنه، حالا میخواید اینو وادار به حرکت بکنید، علتی که باعث حرکت این شی میشه ضربه ایست که من و شما داریم الان بهش وارد میکنیم. این ضربه ای که من میزنم اینو بگیرم علت، حرکت رو بگیرم معلول. ولی حالا در این فرض من یه وقت این سطح رو به صورت سربالایی گرفتم با استکاک های خیلی زیاد، همین مقدار نیرویی که بهش وارد کردم، خب در این سربالایی و در این سطحی هم که استکاک زیاد داره حرکتش یه مقدار خاصی خواهد بود. حالا این سطح رو شیبدار میکنم بدون استکاک، همون ضربه رو وارد میکنم، معلول که حرکته بیشتر میشه یا نه؟ اینجا علت که علت حقیقی همون بود، ولی این سطح و اینا میشه علت معده برای شدت و ضعف تأثیر علت. بر این مبنا حالا من فقط یه اشاره میکنم، باز برگردیم به بحثمون. بر این مبنا شما در سوره مبارکه واقعه میخونید که اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما بودید که زراعت رو کاشتید یا من؟ خب شما میگی من بودم، من مزرعه رو شخ کردم، آب دادم، گندم پاشیدم، آبیاری کردم، سمپاشی کردم. اما چرا ذات اقدس الهی میفرماد انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ یعنی چی؟ یعنی شما علت واقعی پرورش گیاه هستید؟ خب اگه راست میگید به جای گندم سنگریزه میریختید سبز بشه بیاد بالا، چرا سبز نمیشه؟ یا همین گندم رو استعداد شد تو آبجیش بجوشونن به شما بدید همین کارا رو بکنید. اونی که این استعداد تو دل گندم گذاشته، اونی که این نظام رو در عالم وجود قرار داده که اگه آب به گندم دادی بتونه جذب کنه ریشه بده، اونی که این نظام رو قرار داده اگه این ریشه تو خاک رفت از خاک غذا رو بگیره، این شمایید؟ یا شما شرایطش رو فراهم کردید؟ یعنی شما شرایط این که گندم با آب و خاک همراه بشه شما فراهم کردید. شما شرایطی که الان ریشه داد، حالا ریشه داده مثلا فرض کنید تو جایی که اصلا خاک و غذا نیست و خشک میشه، شما شرایطی که ریشه بتونه از آب و غذا، پس شما میشید علت معده نه علت حقیقی. لذا وقتی میفرماد انتم تزرعون و هم نحن زارعون، به تعبیر فلسفی شما علت حقیقی هستید یا علت معده؟ پدر و مادر علت معدن، علت حقیقی نیستن. این سوالی که جلسه قبل یکی از دوستان مطرح کرد، کارخونه علت معده است و بیه بیان دیگر حالا علت ناقصه که بعد عرض میکنم. تقسیم بندی دیگر علت تامه در مقابل علت ناقصه. علتی که برای پیدایش معلول کفایت میکنه، اگه بود معلول ایجاد میشود، اینو میگیم تامه. علتی که ممکنه نقشی دارد ولی برای پیدایش معلول کفایت نمیکنه، اینو میگیم علت ناقصه. به عنوان مثال بنا را جزء یکی از عللی که برای موجودیت این بنا لازمه در نظر بگیریم. اما بنا باشه این ساختمان ایجاد میشه؟ آجر میخواد، سیمان میخواد، سنگ میخواد، چی میخواد؟ همه اون چه که لازمه که یه انسان اگه خواست ساختمون بسازه پیرش در میاد. خب این میشه همش جزء علل. پس اگر بنا رو نسبت به بنا در نظر گرفتید میشه علت ناقصه. اما اون چه که در موجودیت این معلول کفایت میکنه میگیم علت تامه. علت باز تقسیم میشه به علت بسیط در مقابل علت مرکب. علت بسیط جز نداره، به تنهایی کفایت میکنه. علت مرکب، مرکب از مجموعه علله. مثلا اینجا الان در رابطه با علت تامه این ساختمان، علت بسیطه یا مرکبه؟ مرکب. سنگ هست، چوب هست، سیمان هست، آهن هست، چی هست؟ بنام هست. علت تقسیم میشه به داخلی، خارجی. بسیط به معنی تام فقط خداست، چون کل ممکنن زوج و ترکیبیان من الوجود و الماهیه، به این معنی. وگرنه ما مجردات را باز بسیط میدونیم، ولی بسیط تام به اون معنی نه. از کده ممکنه علتی بسیط باشه و تامه که این فقط ذات اقدس الهیه، ولی علتی تامه نسبت به معلولش باشه ولی بسیط نباشه، مثل مجموعه عللی که برای موجودیت این ساختمون لازمه، این میشه مرکب. تامه و مرکب، بله. داخلی و خارجی جانم. نه ممکنه در طول هم باشه. بله. لذا مثلا شما ممکنه الان حتی بین مصالح ساختمونی و بنا میشه علت ناقصه‌ای که نقش مؤده داره، ولی ابزار میتونه مصالح حتی اینجا نوعی علت حقیقی حساب بشه، فرق داره. خب یا مثلا اون استعداد در دانه گندم میتونه علت حقیقی باشه، شمای کشاورز علت مثلا مؤده باشی، بعد اینا در کنار هم با هم علت تامه بشن، در عرض هم نیستن، در طول هم. جانم نه دیگه، علت اگه بسیط شد ناقصه نیست، چون بسیط کمال داره، بسیط محض فقط خداست، و از بسیط محض یه کمی بیاید پایین تر مثلا نفس بسیطه، میتونه در مرحله قدرت نفسانی هر چی بخواید ایجاد کنید، علت تامه ایجاد نفسانی هر چی دلتون میخواد تو ذهنتون ایجاد کنید میتونید یا نه، تو ذهنتون حتی محال وقوعی رو تو ذهن میتونید. خیلی داخلی و خارجی جانم. بله بله با هم باشن، دخالت داشته باشن. بله بله داخلی میشه علت مادی و سوری که قبلا گفتیم، چون با معلول همراهه، داخل معلوله، از این جهت میگن داخلی، که خودش دوتا میشد، علت مادی، علت سوری. اینا رو قبلا چون توضیح دادم تکرار نکنم. اگر مثلا تو این میز، ماده میز، حالا این میزی که ما داریم مثلا پلاستیکه، بگم علت مادی میز پلاستیک، علت سوری اون صورت و شکلی که ماده رو به اون شکل در آوردن، خب این همراه معلوله دیگه، میشه داخلی، داخل معلول. خارجی خارج از معلوله، فاعلی، مثلا اون نجار یا اون مهندسی که این طرح ریخته خارج از معلوله. غایی، هدفی که برای اون هدف این میز رو ایجاد کردن، اینم خارج از این شیعه. پس از این جهت علت داخلی و خارجی هم میگیم. حالا یکی دیگرش هم بگم، بقیهش فعلا بسه، علت محدثه، مبغیه، و در مقابل، حالا مقابل نگیم ولی با مسامحه، محدثه. علت محدثه در حدوث نقش علیت داره ولی در بقا نداره. علت محدثه در حدوث نقش علیت داره ولی در بقا ممکنه نقش علیت نداشته باشه. حالا مثال میزنم. ولی علت مبقیه در بقای شی نقش داره، باعث بقا میشه. گاهی در مثلا علت مبقیه و محدثه یکی هستن. مثلا فرض کنید الان روشنایی که در اتاق ما هست علت محدثش چیه؟ نور. علت مبقیهش چیه؟ اگر نور باعث حدوث این روشنایی در اتاق ما شد ولی بعد نور از بین رفت، میگیم خب ایجاد کرد خودش از بین رفت، باقیه؟ نه، باید علت مبقیه باقی باشه. اگر کارخونه اتومبیل رو ایجاد کرد، نقشی در علت محدثه داره به صورت علت مؤده بازم، اما کارخونه از بین بره، بقای اتومبیل ربطی به کارخونه نداره، چون علت مبقیه نیست. حالا ما بعد بحث میکنیم که واجب الوجود که علت هست، علت محدثه است یا علت مبقیه، و دلیل بر این که بالاتر از علت محدثه است، هم علت محدثه است هم مبقیه چیه، این دستبندی رو فعلا در نظر داشته باشید. علت محدثه، علت مبقیه، علت مؤده، علت حقیقی، علت بسیط، علت مرکب، علت تامه، علت ناقصه، علت داخلی، علت خارجی و هاکذا. جانم اگر علت تامه بسیط بود هم میشه محدثه هم میشه مبقیه. حالا اگر علت مرکب بود، ممکنه علت محدثش یه چیزی دیگه باشه، علت مبقیهش یه مجموعه عوامل دیگر، ولی اگر علت تامه بسیط شد، اصلا دیگه جدایی علت محدثه از مبقیه معنا پیدا نمی کنه. بله جانم، فراهم کردن، مهیا ساختن، عده فراهم نمودن. بله 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 همینا توش هست. اگر البته اینم بگم تو پرانت، احسن، بله، علت تامه حقیقیه فقط ذات اقدس الهیه. این بحثی که حالا انشالله کاربردش ما بعدن میبینیم این حرفا چقدر کاربرد داره، مثلا واقعا این مشکل شرک و توحید وهابیه جدا نفهمیدن این ضوابطه. یعنی شما اگر ذات اقدس الهی را علت معده حقیقی تامه دانستید و بس ببخشید معده گفتم علت حقیقی تامه بسیط دانستید، لا مؤثر فی الوجود الا الله کاملا تفهیم میشه، چون علت حقیقی اوه. اما حالا در نظام طولی این علت حقیقی علت معده قرار نداده خودش، پس این لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی نور اثر روشن کردن نداره، این به عنوان علت معده که در طول علت حقیقی نظام خود علت تامه حقیقی ایجاد کرده، ولی اینا جای خودش جا میفته. علت تامه حقیقی همینطور اثبات میشه، فقط بسیط اونم فقط ذات اقدس الهی، بقیه در طول اون علت جزء علل قرار میگیره. خیلی بحث دیگه‌ای که ما اینجا احتیاج داریم، اصل علیت معنو شد، انواع علت هم اجمالا دیگه من اجازه بدید اینو پاک کنم جانم. الان براتون عرض کردم مثلا شما در پیدایش نیست در حد خود، چون علت دیگه به اندازه خودش در علت مرکب، اگر المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزای، اگر علتی مرکب بود مثل پیدایش این ساختمون، آجر هم جزش، سیمان هم جزش، حالا آجر اصلا ندارید پس این ساختمون رو ندارید، حالا ممکنه بگه ساختمون میسازیم بدون آجر، باشه، حالا چیزای دیگه که تو مساله اشتغالت میکنه، المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزا، یه قاعده عقلیه دیگه. خب سوم اینم تقاضا دارم خوب دقت کنی که یه جاهاش برای بعضیا خیلی مثلا شاید جا نیفتاده، ممکنه یه شبهاتی رو هم ایجاد بکنن. رابطه بین علت و معلول سه امره: یک ضرورت، این همونی است که تو تعریف علیت هم ما آوردیم که خیلی مهمه، خوب دقت کنید، در تعاقب امروز از قول بوعلی از شفا براتون از این کتاب خوندم، از قول ملا صدرا در اسفار از این کتاب براتون از تقریر آی جوادی عاملی براتون خوندم که توضیحشو جلسه قبل داده بودیم، و الان در تعاقب یا عمدن تکرار میکنم توالی، شما ضرورت دارید؟ بله؟ نه دیگه؟ ولی در علیت اگر علت است، اگه علت است، منتها اینجا علت تامه ایجادی نه علت ناقصه، با این فرض اگر علت است میشود علت باشد معلولش نباشه، پس علت نیست یا علت ناقص است، هنوز علت تامه نشده، اگر علت تامه بود به محضی که علت تامه بود معلولش حتما باید موجودیت باشه، چه میگن رابطه ضروری بین علت و معلول، حتمی قطعی. حالا اشکالی که میکنن عرض میکنم، خوب دقت کنید، اول خود بحث ببینید، حالا مثلا میگیم که نور برای روشنایی علت تامه است یا ناقصه است؟ تامه است دیگه، به محضی که نور خب به محضی که نور وارد اتاق شد روشنایی وارد میشه، یا میگه نور اومد حالا ببینیم روشنایی هم میاد یا نه، یه چراغ ببری ببینیم نور اومد روشن شد اتاق یا نشد، اگه نور بیاد روشن میشه دید. آتش اگر علت گرماست به محضی که آتش برف روخته شد، حالا شدت و ضعف آتش رو قبول دارم، یه وقت آتش حرارتش 100 درجه است و آتش حرارتش مثلا 50 درجه است، اما به محضی که آتش در شرایط آتش بودن قرار گرفت حرارتش از اون آتش ضروریه، یا حالا آتش داره میسوزه ولی ببینیم حالا گرما میده یا نمیده، این ضروری. اگر الان مثلا علتی که این شی بر مبنای جاذبه زمین سقوط نمیکنه چیه؟ نگهداری بنده. به محضی که من دستم از این رها کنم علت نگهداری کنار رفت، علت جاذبه زمین که در جای خودش وجود داره ضرورت ایجاب میکنه، لذا همه میگن اگه دست برداشی میفته پایین، میگن علم غیب از کجا کشف کردی؟ من میگم آقا خیلی علم غیبم زیاده، ببین تا دستم رها میکنم الان پیش بینی هم میکنم این میفته پایین، همون بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم. اگر علت است حتما علت تامه ایجادی حقیقی، اگر علت تامه بود قطعا معلول ایجاد میشه، وگرنه پس بحث علیت نیست، میشه تخلف معلول از علت، خودش میشه خلاف، یعنی صدفه. علت سقوط وجود داره، ممکنه سقوط کنه، علت سقوط وجود داره ممکنه، این که میشه صدفه که این که قتل سقب که رد کردیم، پس باید ضرورت باشه. قشریون از مذهبی ها نه این که مخالف حقن، چون حقیقت را خوب نمیفهمن و خیال میکنن هرچی خودشون میفهمن حقه، از این بد فهمیدن فحش به حکما و فلاسفه دادن. چی میگن اینا؟ میگن با این حرف شما ای مثلا فلان فلان شده ها، خدا رو محدود کردید، قدرت خدا رو کوچک شمردید، شما چه کاره اید که دارید برای خدا تعیین تکلیف میکنید؟ خدا علت موجودیت این عالم هست یا نیست؟ علت تامه میگیرید یا نمیگیرید؟ میگیریم. خب ضرورت هم که داره، پس خدا میشه فاعل به ضروره. فاعل به ضروره یعنی فاعل مجبور. دیدید حکما حرفاشون غلطه؟ حالا هر چی دلتون میخواد فحش بدید بهشون. اینو نمیفهمن بیچاره ها. آدم آتش میگیره گاهی به خدا قسم. خداوند، نه خدا، من و شما یه انسان، ما فاعل به اختیاریم بله، علت افعالمون هستیم بله، ولی زمانی علت تامه میشیم که اراده کنیم. وقتی اراده کردیم بله، بعد قطعی میشه. یعنی بنده اراده کردم اینو رها کنم، اگه اراده کردم رها کنم، رها کردم، خب قطعا سقوط میشه دیگه، اون ضرورته، ولی قبل از ضرورت منوط به خواست من بود. لذا در اراده و اختیار مگه نقل نمی کنیم؟ بعد تو صفات خدا میگیم الفاعل المرید، یعنی فاعل با اراده، انشاء المرید بالقدره، اونی که اراده داره و قدرت داره، انشاء یفعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگه بخواد انجام بده انجام میشه، اگه نخواد انجام نمیشه. ولی حالا اگر بخواد انجام بشه یعنی علتش ایجاد میکنه، حالا میخواد انجام بشه علتش ایجاد میکنه ولی نمیشه. این که قدرت نیست که، این که اراده نیست که. لذا اون به ضروره رو اونجا جواب میدیم. ولی لذا بعضیا این قاعده رو اشکال کردن، میگیم اصلا اولا اگه برفرض نمیتونستید این اشکال رو جواب بدید، اگر بگید ضرورت نداره که خودش صدفه بود که، این که اصلا قابل پذیرش نیست، ولی اون اشکال هم جواب داره. پس یکی ضرورت به این معنی، جبرم درست نمیکنه. بعد توضیح میدید جانم. بله بله. خب لذا اگر شما این رو بخواید در اونجا هم مطرح بکنید، حرف که درسته. یعنی این که میگیم حکمت خدا ضروریه، نه به این معنی که خدا مجبوره، یعنی که حقیقت خدایی خدا این ایجاب رو میکنه. لذا همونی که ایشون اشاره کردن آیه فلاحتی به معنی اخباری، نه انشه، نه که ما برای خدا تعیین تکلیف کنیم، ولی داریم از حقیقت وجود خدا خبر میدیم که تو صفات خدا انشالله عرض میکنه. خب دوم، سنخیت. اینجام خیلی فحش میده، خیلی فحش میده. حتی یه بار من یادمه یک بنده خدایی توی همین کلاسای ما گاهی شرکت میکرد، این از مثل که تو کلاسای این قشریون زیاد رفته بود، اونام خیلی به سنخیت فلاسفه فحش میدن، کلان عرض میکنم چی میگن، که توی جلسه ای به من گفت آخه این که شما میگید که تناسخ میشه، بین سنخیت و تناسخ هم فرقشو نفهمیده بود. گفتم عزیز من، اولا اون سنخیت نه تناسخ، تناسخ رو که حکما رد میکنن، ملا صدرا یک باب عقلی مفصلی در اسفار داره در رد تناسخ. تناسخ اینه که من میمیرم، روح من وارد بدن یکی دیگه میشه و اونجا اگه تکامل لازمش رو پیدا نکرد بعد از مرگ، این تناسخه، اینه که اصلا حکما قبول ندارن، اسلام قبول نداره و شدیدن رد میشه. این سنخیته. سنخیت چیه؟ اونا میگن اگر شما قائل به سنخیت بشید، در واقع قائل به چی شدید؟ خلاف چی عمل کردید؟ لیس کمثله شی. یعنی شما در واقع تو سنخیت بقیه رو با خدا شبیه دانستید. این میشه شرک، این میشه کفر، خلاف قرآنه. یعنی این همون مثل برداشت وهابی از آیات قرآنه که شما بحث رو براتون کردیم. یتخذون من دون الله اولیا، پس شما بگی علی ولی الله، من دون الله اتخاذ کردید. گفتی معنی من دون الله یعنی غیر الله، معنی من دون الله من غیر قبل الله. اینجا سنخیت به معنی مشابهته. کی هم چه حرفی زده؟ سنخیت رو معنی کنیم یعنی چی؟ این اول بفهمیم. لذا الان توضیح میدم. اول میایم قاعده فلسفی رو میگیم، بعد اشکال رو جواب میدیم. مثل اینجا که اول قاعده فلسفی رو بحث کردیم. قاعده، حالا تو پرانتز بگم، ببینید برخی از این عوام و از این قشریون که تو این زمینه ها کار نکردن ولی مقرزم نیستن. وقتی اینا اشکال میکنن بر مبنای همون برداشت خودشون، آدم وقتی بر اینا توضیح میده میگه این حرف درسته که. من زیاد برخورد داشتم از بزرگانی که خدمتشون میرسیدم، اینا فلسفه نخونده بودن، گاهی اشکال میکردن. ما به عنوان یه شاگرد کوچیک میگفتیم اینی که شما میفرمایید فلسفه اینجوری نمیگن، اینو میگن. یا اگه اینو بگن که درسته؟ گفتم بله، من کتاب میبردم نشون میدادم، گفتم ببینید این کتاب اینم مطلب. اما وای به دسته دوم که مطلب رو نخوندن و همون گونه که تو ذهنشون باطل رفته، حالا به هیچ قیمتی حاضر نیست حتی تحلیل شما رو گوش بده و بپذیره، میگه اصلا شما هرچی گفتی غلطه. این بلای جانه، مثل خوارج در صدر اسلام، مثل وهابیت حالا که متاسفانه از این قشر داریم تو شیعه هم پیدا میکنیم که خدا عاقبتمون رو خیر کنه، سر از کجا میخوایم در بیاریم. ما اول قاعده عقلیشو مطرح کنیم. سلخیت چیه؟ میگه آقا جون شما وقتی که پذیرفتی، آقا جالب اینه که بعضی اینجا میان میگن اصلا علیت رو قبول نداریم. اینم گفتن ها تو خود شیعه ما مثلا، شما علیت رو قبول نداری، پس چرا گرسنه غذا میخوری؟ پس چرا تشنه آب می‌نوشی؟ چرا سردته لباس اضافه می‌کنی؟ هیچ کاری در این عالم منهای علیت نیست. گفتیم امر بدیهی اولیه است، پس چرا صدفه رو رد می‌کنی؟ کناری که توضیح دادیم. وقتی علیت رو پذیرفتید، یعنی معلول باید از علت پیدا بشه، یک امر دیگه‌ای هم بین علت و معلول مطرح میشه. هر معلولی باید از علت خاص خودش پیدا بشه، وگرنه هر معلول از هر علت پیدا نمیشه. نمیگن سنخیت. مثلا اگر اتاق ما گرم بود، ما دنبال علتی که میخواد سرد کنه میگردیم، مثل کولر مثلا. شده که بگم آقا اتاق گرمه، من میخوام سرد شه، بگی خب صدفه که باطله، علت میخواد. خب بخاری ها روشن کنیم، میگیم بخاری علت هست ولی علت سرد کردن نیست. یا طرف بگی آقا من خیلی تشنمه، بگی من علیت رو قبول دارم، صدفه رو رد میکنم، یه مقدار غذا بهش بدید بخوره. میگم حالا غذا یه مقدار شورم هست، خودش هم آتش رو بیشتر میکنه. یا غذاهایی که مثلا آتش هم میاره بهش بدن. یا چه مناسبتی بین خوردن این غذا و رفع آتشه؟ میگه خب من علیت رو قبول دارم. میگم علیت رو قبول دارید ولی سنخیت بین علت و معلول قبول نکردید. هر معلولی باید از علت خاص خودش پیدا بشه. اینو میگن سنخیت. اینو عقل حکم میکنه. پس معلوله مشخص باید از علت مشخص خودش پیدا بشه. حالا این که میگن خب پس خدا علت است، جهان معلول، سنخیت بین خدا و جهان چیه؟ خب من حالا یه اشاره شرعی میکنم، بعد تو بحث صفات اینا جواب میدم. میگم حالا شما به زبان فلسفی نگید علت و معلول، به زبان دینی بگید خدا خالق هست یا نه، همه موجودات عالم مخلوق خدا هستن یا نه، خدا خالق، پیغمبر مخلوق، خدا خالق، سنگ مخلوق، قبول دارید یا نه؟ رابطه بین خالقیت خدا و مخلوقیت سنگ چیه؟ همین بحث تو سنخیت بین علت و معلول، رابطه خالقیته. رابطه خالقیت بین خدا و سنگ، بین خدا و پیغمبر اسلام به عنوان خالقیت فرق میکنه؟ خالق دیگه، خالق پیغمبر، خالق سنگه به عنوان خالقیت. حالا سنخیت به عنوان رابطه علیتی که باید در رابطه اون خالق و این مخلوق باشه، که بعد اینو بحث میکنیم. منتها اشکالشو حالا بعضیا سنخیت رو رد میکنن، بعضیا عینیت میگیرن عینیت رو رد میکنن، بعضیا تباین میدونن. که بعضی از دوستان اینجا هم تشریف دارن که نجف در محضر یکی از علمای مشهور بودیم، همین بحث اونجا مطرح شد که اتفاقا یه اشاره‌ای کردن خدمت اون بزرگوار که مثلا برخی از فلاسفه تباین بین موجودات رو رد میکنن، سنخیت بین موجودات رو میپذیرن. اون شخصیت بزرگوار برداشتی که کرده بود همین برداشتی بود که ظاهرا خواست بگه نه اینجوری نیست، من مجبور شدم وارد شدم، یه چند دقیقه برایشون توضیح دادم، بعد ایشون با سکوت گفت نه اگه اینجوری باشه. اینا رو کرد که ما بعضیا رو دیدیم وقتی براشون توضیح میدیم بعد میگن نه اگه اینجوری باشه مثلا این بحث. حالا این بحث مفصله، اینو ان شاء الله جلو رفتیم براتون عرض میکنم که آیا بین خدا و خلق تباین، عینیت، سنخیت یا اصلا یه چیز دیگره. همه اینا رو گفتن. بعضیا گفتن تباین، خدا یه چیز دیگه است ما یه چیز دیگریم. بعضیا گفتن عینیت، خدا عین ماست ما هم عین خدایی. بعضیا گفتن سنخیت، از یه سنخن ولی شدت و ضعف دارن. عرفا اصلا یه چیز دیگه گفتن. گفتن خدا هست بقیه نیستن. و حالا ما که میگه عجب حرف چرتی آقا، ما اینجا هستم سرم رو گنده دارم حرف میزنم میخورم، ولی راست میگن ما نیستیم. حالا به چه معنی نیستیم؟ این اگه فهمیده بشه آدم کیف میکنه. معنی هو هو الله لا اله الا هو، معنی هو با تو بگویم که چیست، اوست دگر این من و تو هیچ نیست، اختیار دارید. انا رجلم، انا گفت تا انا گفتی همه گرفتاری ها درست میشه، این انا رو باید برداشت. خب حالا بحث میکنیم سنخیت جانم. عب نداره، عب نداره، بالاخره بینه هیچ موقع بله بله. به همین دلیل تایید فرمایش شما این دعاهایی که این روزا دارید میخونید، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، خب این لا فرق بینک و بینها، ها به چی برمیگرده؟ به سنگ، بین سنگ و ذات اقدس الهی. لا فرق بین خدا و بین این، بین الله و بین شجر، الا انک عبادک و خلقک، نه الا انه عباده و خلقه، خیلی فرق هست. اون صادر اوله، صادر اول معلول بلاواسطه واجب الوجوده، لذا سنخیت صادر اول با واجب الوجود با سنخیت مثلا سنگ با واجب الوجود، سنخیت سنگ با واجب الوجود داره. این مقدار عرض میکنم فعلا با نگرش فلسفی، خدا وجود است، سنگ وجود است یا عدم است؟ در اصل وجود داشتن میشه سنخیت، اما مراتب وجود چی؟ خدا وجود دارد، صادر اول هم وجود دارد. سنخیت وجود در صادر اول با ذات اقدس الهی چه نوع سنخیتی است؟ نزلونا عن ربوبیت و قولوا فینا ما شئتم. این قواعد کاربردهای زیادی داره در جای خودش. بله حالا انشالله بیر یادتون نره. بله حالا بحث میکنیم بیر یادتون در اگه سنخیت، حالا بعد بالاتر از اینا میشه میرسیم انشاءالله. چرا فرقشی؟ اول فرقشو بگی چیه؟ گفتیم هر معلول باید با علت خودش سنخیت داشته باشه، معلول خاص از علت خاص به وجود میاد. الان این شی اگه وجوده باید علتش هم وجود باشه، این دیگه حد اقل سنخیت. حالا حد اکثرشی رتبه بالاتر وجود با آثار بیشتر، مثل صادر اول. صادر اول هم وجود عدم که نیست، ولی تفاوت صادر اول در موجودیت با سنگ در موجودیت در چیه؟ در شدت و ضعف، در رتبه. اما سنخیت گفتی همه، نه مشابهت نگید، بگید سنخیت. همین سنخیت که میگید همه توش هست، لذا اونا رو حساب این کلمه رو انتخاب کردن. جانم اول به صورت جدلی بحث میکنیم، بر برو اول جدلی. دلیل این که بر خدا صادر نیست و به صلاح بر خدا واقع نمیشه چیه؟ این حکم عقل یا شرعه؟ چون حکم باید عقلی باشه یا شرعی دیگه. ما الان که بحثمون عقلیه، اگر در عقل یه حرفی شرع زد که مخالفه، میان بعد روش بحث میکنیم. شرع دلیلی بر رد داره؟ یا حتی ما تو آیات قرآن علیت رو در افعال خدا، خود قرآن مطرح کرده. من عرض کردم، دارم عرض میکنم، خب همین، اگر شما میگید این جوریه، این احتمالی که دادید، عقل گفته دلیل عقلش چیه؟ عقل که اون بر اثبات میکنه، میگه علیت یعنی نظام بندی، نبودن یعنی صدفه. خب در مورد خدا باشه، در من شما باشه، فرقی نمیکنه. پس عقل که نمیپذیره، شرع هم که نپذیرفته، پس برای چی حرفو قبول کنیم؟ به طرف میگه مری کم فکر و جوابش این میشه. خب جانم، نه ما کلا میگه وقتی علت و معلول داشتیم اینا قطعیه، انبانی یعنی اولا اگه علت تام است ضرورت حتمی هست، اگر علت هست سنخیت هم هست. علتی که نه ببینی علت نه، حالا عرض میکنم همینقدر که علت وجودی شد و علت اونجا ممکنه بگیم علت ناقصه است، در علت تامه، حالا علت تامه بود تو مجموعه ای مطرح میشه، حالا اگر علت تامه بسیط بود تو همون علت بسیط مطرح میشه، چون علت تا تامه نشه که معلول ایجاد نمیشه و ضرورت درست نمیشه. تا ضرورت هم درست نشه که معلول ایجاد نمیشه، تا معلول ایجاد نشه که سنخیت بین معلول علت مطرح نمیشه. پس باید تامه ایجادی باشه. حالا تامه ایجادی مرکب بود تو مجموعه، مرکب نبود بسیط بود تو خود بسیط. معلوم شد؟ خیلی. سومین هم که باز ما احتیاج بهش داریم، این یه امریست که کاربردش رو بعد مطرح میکنیم، میگیم استحاله. استحاله یعنی محال بودن. استحاله بقای معلول بدون علت تامه، استحاله بقای معلول بدون علت تامه. خب اگر علت تامه شد، در واقع علت چیه؟ مبقیه. اگر علت تامه از بین بره، معلول قطعا از بین میره. پس این رابطه هم بین علت و معلول، همونطوری که در ایجاد ضرورته، در بقا هم ضرورته. پس میتونه علت ناقصه نباشه، معلول باشه، ولی اگر علت تامه نباشه، معلول محاله باشه. اینم عقل از رابطه بین علت و معلول میفهمه. پس تا اینجا ما سه تا مقدمه رو بحث کردیم: اصل علیت، انواع علت، رابطه بین علت و معلول تحت عنوان ضرورت، سنخیت، استحاله بقای معلول بدون علت تامه، که اگر خدا خواست و توفیق شد، من تک تک اینها رو انشالله از روی، مثل سوالی که از تالی فرمودید، از روی آیات و روایات هم شونشون میدم که چقدر آیات و روایات نظام علیت رو مطرح میکنه. یکی از دوستان ما کتابی نوشته، حالا در همین زمینه علیت، به منم هدیه کردیشون، دارم، ولی اصل اسمش الان دقیق یادم نیست. ایشون یه زحمت خیلی، دو جلده، زحمت خیلی خوبی کشیده، از اساتید فلسفه است، زحمت خیلی خوبی کشیده، آیاتی در قرآن که نظام علیت رو در فعل خدا مطرح میکنه، همه رو در آورده، میگه طبق این آیه این غیر از نظام علیته، طبق این آیه غیر از نظام علیته، و هاکذا الی آخر، که حالا میریم انشالله بهش، بحثشو میرسیم. جانم، بدون علت تام، اگر علت رو تامه بسیط گرفتیم، این حرف شما کاملا درسته و همینطوره، میخوام به اینم برسیم. من عرض کردم که علت تامه حقیقی فقط خداست و بسیط هم هست، همین میشه. ولی حالا اگر مثلا توی مجموعه علت مرکب اومدیم، فرض کنید گفتیم اینا مجموعاً با هم علت مرکبن و در این مجموعه ممکنه بتونیم علت محدثه رو به یه جنبه بیشتر سرایت بدیم، مبقیه رو به یه جنبه، ولی اگر دقیق بشیم، همون حرف اول شما درست تر. خب جانم، علت معده میشه، معده میشه، حقیقی و نیروی محرکه است که در خود اون موشکه که همراهش میبره بالا، شما هم علت معده میشید. خب اون وقت اون علت دیگه میاد دخالت میکنه. پس اینجا علتی که به فضا رفت چیه؟ نیروی محرکه‌ای که تو موشکه. حالا من ذره علمی وارد نیستم، ولی غیر از اینه، این مقدار فهمیدم، میخوام ببینم درست فهمیدم یا نه. یعنی اگر این نیروی محرکه داخل موشک نبود، شما پرتاب کنیم میره یا برمیگرده؟ الان مرش این احسن. پس علت حقیقی، شما علت حقیقی مائده اید که زمینه ساز فراهم کردن علت حقیقی شدید. این علت حقیقی رو فراهم کردید، میره. حالا وقتی به اونجا رسید، دیگه فرض کنید موتورم ممکنه خاموش بشه، پس اونجا علت دیگه، تا اون مرحله علت حقیقی اینه، از اون مرحله بعد علت حقیقی یه چیز دیگه میشه. اگر جاذبه باش، اگر جاذبم تأثیر داره، پس علت میشه مرکب، میشه نیروی محرکه. من از نظر علمی بلد نیستم و دارم میگم اگر این نیروی محرکه به علاوه اون جاذبه با همه، پس علت میشه مرکب، میشه دوتایی با هم دیگه میشن علت تامه. اگر اون یه دونه هست، دست شما دارم، اگر اون یه دونه هست علت تامه، اونه، اون میشه علت معده. بله، اون دیگه نقش نداره. پس الان احسن، پس الان علت حقیقی جاذبه، فرض کنید همین که در اونجا باقی مونده، الان مثلا این ثقالت، این سنگینی، این مکانمندی باعث قرار گرفتن توی مکانه، مثلا تو اون مکانی که هست، چرا پایین تر که جاذبه زمین بود نمیتونست بمونه؟ چون جاذبه زمین نمیذاشت در اون فضا قرار بگیره. علتی که گذاشت در اون فضا قرار بگیره نوری محرکه است. حالا به جایی رسیده که جاذبه اون علیت رو نداره، بودن در اون فضا میشه علت، پس نیروی محرکه دیگه نمیخواد. اون فضا شرایطش اینه که این اونجا در خودش نگه میداره، همونطوری که جاذبه به طرف خودش میکشه، پس اون میشه علت حقیقی. ببینید احسن، ولی این نکته رو ببینید، من توی سوالات دوستانم توی موارد دیگه هم بود، مثل خود اصل علیت تأکید کردم، شما اول بحث و مفهومی بفهمید، بعد تو مصداق پیاده کنید. اینایی که خیلی خوبه، اینا مصادیقه. اگر مفهوم در ذهن جا گرفت، حالا دو تا مصداقه، 100 تا مصداق پیدا کنید. ممکنه گاهی در تطبیق مصداق ما اشتباه کنیم، مثل اینکه الان منظر علمی نفهمم که این که این شی اونجا قرار گرفته، علتی که اونو قرار میده مثلا اقتضای فضاست که مثل جاذبه زمین نیست، خب من بلد نیستم تطبیق نمیتونم بدم، نه اینکه نظام به هم میخوره. نظام اینه که یه علتی باید سبب موندنش در اون مکان بشه. حالا اینو علم کشف کرده، من از علم استفاده. بحث مفهومی استحاله بقای معلول بدون علت دامه بحث عقلیه. کرارن هم این مثال زدم، مثل یه بحث حکم ریاضی. شما وقتی تو ریاضی حکم کلی داری، دو تا چهار تا، حالا رو مصادیق بحث میکنی، دو تا سیب و دو تا سیب یا دو تا سنگ و دو تا سنگ، میگه هر چی میخوای بگی بگو، من قاعده کلیشو گفتم. دو تا و دو تا باشه میشه چهار تا، حالا هر چی در این عالم پیدا کردی. معلول اگر هست بی علت نیست، علت هم اگر تامه است بدون علت تامه معلول امکان موجودیت ندارد، چون معلول یعنی چیزی که وابسته به غیر دیگه. خب غیر نباشه پس این هم دیگه نیست دیگه. حالا این غیر جاذبه زمینه، این غیر فضاست، این غیر ایکس یا ایگرگه. بفرمایید. بله بله. نه نه، اگه تامه باشه دیگه جایی برای علت دیگه نیاز. لذا بحث شرک و وحدت واجب الوجود اونجا اینو مطرح میکنیم، چون حتی این حرفو مطرح میکنن، میگن که این عبارت ابن سیناست، توارد دو علت تامه بر معلول واحد عقلا محاله، چون اگه علت تامه شد خب معلول ایجاد شده دیگه، نیاز به علت دیگه، پس اون دیگه علت نیست. از اینجا تا وحدت واجب الوجود رو هم ابن سینا اثبات میکنه، منتها طبق قاعده بیر بیر. جانا بله 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 درست. این ببینید فهمیدم. نه ببینید، این یه بحث دیگریه که فلاسفه مطرح کردن. الانم هم از فلسفه اسلامی براتون شاهد میارم، هم از فلسفه غرب براتون شاهد میارم، ولی ربطی به بحث ما نداره. همونیست که تو فلسفه اسلامی میگن مفهوم الوجود اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفایی، منظومه آجمولادیه سبزوارینه، منظومه شمسی. مفهوم الوجود، مفهوم وجود اعرف اشیاست، شناخته شده، ولی کنهش چیه ما هیچی نمیتونیم، اصلا کنه وجود نمیتونیم بفهمیم. این رو حتی فلاسفه غربی و غیر مسلمون هم اعتراف کردن، چون اصلا فلسفه یعنی همین. راسل در کتاب مسائل فلسفهش میگه این میزی که من پشتش نشستم قهوه‌ایه، این که رنگشه، مستطیلیه، این که شکلشه، سطحش مثلا صاف براق یا زبره، این که همینجور میشموره میشموره، میگه خودش چیه؟ میگه نمیدونم، فقط میفهمم اینایی که من گفتم عرضه، عرض که بی جوهر نمیتونه باشه، پس اون جوهر میشه حقیقت وجودش، بیشتر از اینم نمیفهمیم. بله بله، لذا اصلا بداهت گفتم یعنی همین دیگه، اینه که اصلا گفتیم هم جلسه قبل هم امروز از این خوندیم، گفتیم شما هم اینقدر که علیت و معلولین عبارتی که ازشون خوندم دقت بکنید، همین بود دیگه. نه 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 اون نه، قبل از اون ببین یه چیز دیگه اینجا براتون خوندم دقت کنید. شیئی که دیگری به اون محتاج و نیازمند است علت، و اون شیء دیگر که محتاج است معلول. خب عقل میگه چی؟ شیئی که برای تحققش به دیگری محتاجه میشه معلول، پس میشه معلول باشه علت نخواد، و این که میشه خب همین دیگه. پس فقط لذا همین امروز هم توضیح دادم، گفتم مگر این که بگی معلول نیست. خب باشه نیست، من تو اونی که معلول نیست که بحث نمی کنم، میگم اگر تو مفهوم که گفتیم ممکن، واجب، ممتنع، اگه مفهوم ممکن گرفتید معادل با معلول، یعنی چی؟ یعنی بیالت نمیشه، میشه اصل علیت دیگه. لذا گفت اثبات نمیخواد، یه امر بدیهیه، حکمش تو خودشه. بله. خب تا اینجا سه تا مقدمه برای برهان وجوب امکان رو که ما احتیاج داشتیم، اصل علیت، انواع علت، رابطه بین علت و معلول، چهارمی بطلان دور. خب بطلان دور، اول دور رو معنی بکنیم یعنی چی، بعد ببینیم که حکما میگن دور باطله، چرا این حرف رو زدن و حتی ادعا کردن بطلان دور بدیهیه. این چند تا مقدمه از بدیهیات، علیت بدیهیه، بطلان صدفه که نقطه مقابلشه بدیهیه، دور بطلانش بدیهیه، حالا تسلسل که بعد میگیم بطلانش بدیهی نیست، استدلال میخواد. گرچه برای حکما بدیهی ثانویه هست، بدیهی اولیه نیست. یعنی واقعا خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، من قشنگ یادمه به ما میفرمودن که تا جوان ترید برهان وجوب و امکان درس بدید، تو سن بالاتر دیگه نمیتونید. و راستن ما هنوز جوان ما، گرچه الان هم نمیتونیم. میفرمود الان اگر علامه طباطبایی بخواد به شما برهان وجوب امکان درس بده نمیتونه. حالا ما میفهمیم، یه کمکی البته میفهمیم یعنی چی. یعنی واقعا اونقدر این مسائل برای حکما پیش پا افتاده است، تمام این برهانی که الان چند جلسه است ما بحث میکنیم، تازه امروز هم شاید تموم نشه، خواجه نصیر یه خط گفته رد شد. اونی که اهلشون میگه خب در خانه اگر کساس یک حرف بس است، ولی همین یه خطش رو 50-60 صفحه با توضیح بدیم. الوجود تو کتاب تجرید اعتقاد خواجه دیگه، اونا مگه تجرید ارزیستید؟ الوجود ان کان واجبا فهو المطلوب و الا استلزمه لاستحاله الدور و التسلسل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا برای کسی که مقدار فلسفه میفهمه میگه یه خط کافیه، یه احتیاج نیست. برای اونا حکم بدیهیات ثانویه حکم بدیهیات اولیه پیدا کرده، گرچه بدیهیات ثانویه است. اما قبول داریم خب بالاخره افرادی که رشتهشون نیست این کارا رو نکردن، باید این مقدمات رو کار کنن. حالا انشاءالله ما ادامه بحث خدا خواست برهان تموم شد، حالا آیاتو میاریم ببینید تو آیات چجوری حرفا زده شده، برهان وجوب امکان تو روایات چجوری گفته شده و هاکذا انشاءالله. خب بطلان دور، اول دور رو معنی کنیم. دور یعنی چی؟ توقف. دقت کنید این مطلب رو، چون بعد اشکال مارکسیستا رو طرح میکنیم و میگیم کجا اشتباه کردن. توقف یا تقدم شی بر خودش، اینو میگن دور. توقف یا تقدم، هر دو درسته. توقف یا تقدم شی بر خودش، این میشه دور. یعنی چی؟ یعنی اگر حالا شی رو من بگیرم آ، بگم آ علت پیدایش ب، آ رو بگیرم علت، ب رو بگیرم معلول. خب حالا بگم ب علت برای آس، پس آ قبل از این که وجود داشته باشه مقدمه بر موجودیتش باید موجود باشد. یعنی چی؟ یعنی تناقض. قبل از اینکه وجود داشته باشد باید وجود داشته باشد. یا توقف، موجودیتش متوقف بر چیزی است که موجودیت خود اون متوقف بر خودشه. یعنی آ موجودیتش متوقف بر ب، ولی خود ب هم که موجودیتش متوقف بر آ، که تا آ نباشه که ب وجود نداره. بعد ب باید باشه تا آ به وجود بیاد. اینه میگن دور، توقف شی بر خودش. حالا برای اینکه اشکال رو من بعدن بگم چرا توقف بر خودش یا تقدم بر خودش گفتیم، شما این فرض رو در نظر بگیرید. حالا این چون سبک این سنگین بند نمیشه، فرض کنید این دوتایی هم دیگر نگه داشتن. من میگم الان دست من رو در نظر نگیرید، در فرضی که اینا با هم دیگه میمونن، من بگم موجودیت این حالتی این شی وابسته به اینه، موجودیت این حالت یه شی وابسته به اینه. خب دور شد دیگه، دیدید دور باطل نیست. فرقش با اون عبارتی که اونجا گفتیم چیه؟ اگه اینو گفتید نگاه کنید، الان این من نمیتونم نگه داره، به ذکر بگید بمونه. بله راحت تر از ذکره. بسیار. حالا فرض بر این بگیرید، میتونیم دیگه اینجوری با هم، اگر اینا رو اینجوری ما الان توی سطحی نگه داشتیم، چیه؟ تامه نیست دیگه. ما وجود شی رو داریم بحث میکنیم، این آثار وجودیه به صورت تلازم. ببینید موجودیت شی در توقف بر خود، یعنی این نباشه این وجود نداره، اینم نباشه این وجود نداره، تا این اثر رو داشته باشه. آثار میتونن به هم دیگه کمک بدن، دوتایی به هم دیگه. مثلا فرض کنید بگم که حالا در علت مائده پدر علت فرزنده، تا پدر نباشه فرزند نیست. بعد بگیم پدر و پدر و فرزند دوتایی با هم علت حرکت این میزن. میگن خب شما میگی تا پدر نباشه فرزند نیست، تا فرزندم نباشه که پدر نمیتونه میز حرکت بده. میگم این بر خودش نیست، بر یه چیز دیگره، در موجودیت داریم بحث میکنیم. همین اشکال رو ماتریالیستا تو بحث باز دور برای اینکه یه جایی گیر نیفتن اومدن گفتن که تخم مرغ سبب پیدایش مرغ، مرغ سبب پیدایش تخم مرغ، پس میشه دور. اگر تخم مرغ آ سبب پیدایش مرغ ب، مرغ ب سبب پیدایش تخم مرغ آ است یا یه تخم مرغ دیگه است. این بر خودش داریم میگیم، یعنی موجودیت خودش، موجودیت این متکی بر این باشه، موجودیتی همچیز رو عقل میگه نمیشه، اینو میگیم دور. جانم تضاد دیالکتیکی رو چون میخوان بپذیرن، میخوان تناقض رو یه جوری توجیه کنن، بگن تناقض هم میشه. و عجیبه، ما واقعا زمانی که خودمون دانشجوی رشته‌ها بودیم این حرفا رو اول برای ما میزدن شک میکردیم، یعنی واقعا اینا اینقدر حرف بی اساس میزنن؟ میرفتم من رفتم کتابای اینا رو هم خریدم که تو کتابا رو بخونم، میگم نه این حرف زد، آدم تعجب میکنه. مثلا مارکس با همه دبدبه و کبکبش میگه که شما میگید دو اجتماع نقیزین محاله، نه اشکالی هم نداره. مثلا حالا اجتماع نقیزان بدیهی اولیه است که محاله، ولی مجبوره که تضاد دیالکتیکی رو تفسیر کنه. اینو من دیدم تو کتاباشونه، دارم کتابا رو. میگه که شما میگید باران میبارد، تا حرفتون تموم نشده باران بند میاد، پس هم راست هم دروغ. وحدتی چی در نظر نگرفته؟ زمان. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. ملا صدران وحدت حمل هم اضافه کرد، هم اولیه ذاتی و حمل شرط سنایی. دوستانی که منطق خوندن دیگه اینا رو بلدن، حالا بعد شاید لازم شد اینا رو عرض کنم. خب اینجا یا مثلا حرف عجیبی میزنه، میگه یه انسانی در یک حالت کمایی است، نه زنده است نه مرده، والی که شما در تناقض میگید فرد یا زنده است مرده نیست، اگه مرده است زنده نیست. خب این انسانی که در حال کماست نه زنده است نه مرده، میگیم این یه حالتی از زندگیه، رضا مرده بهش نمیگن، مرده اونه که میشه دفنش کرد، که اگر الان باقی نگه داشتید ممکنه بدنش کم کم مثلا بگنده، این نه این داره نفس میکشه، داره حرکات. این حرفای مزخرف و زدن. بله حالا دور توقف شی بر خودش، با این توضیح دارم عرض میکنم، یا تقدم شی بر خودش. عقل میگه محاله، چرا؟ چون بدیهیه دیگه، میگه خب این که دیگه احتیاج به استدلال نداره، چون اگر آ علت پیدایش ب هست، آ باید باشد تا ب به وجود بیاد، بعد میگید ب علت پیدایش آست، خب پس باید آ وجود نداشته باشه که ب او رو به وجود بیاره. و حالی که شما گفتی آ باید باشه تا ب به وجود بیاد، این که میشه اجتماع نقیزه، سلب شی از خودش. لذا عقل بالبداهه میگه این محاله، این شدنی نیست. جان نه نه، آثار شی میگیم آثار، وجود شی میگیم وجود. اینا از فلسفه، ببینید اتفاقا میشه علم و فلسفه. تفاوت علم و فلسفه چیه؟ فلسفه با وجود کار داره، علم با آثار وجود کار داره. حالا فیلسوف هم اگه به آثار اومد، ناخودآگاه سراغ علم اومده. آثار میتونه تأثیر دوری به هم دیگه داشته باشه، که اونه دور نمیگن، میگن تلازم. ببینید یه چیزی هست، چیز به عنوان اثره نه به عنوان، دارم میگم الان مثلا فرض کنید این چیه، حالا من ساده تر از اینم مثال بزنم، این پدر علت حالا به صورت مؤده وجودی این شی، پس در علت وجودی تا این نباشه این نخواهد بود، موجودیت این بر مبنای عقل هیچ وقت وابسته به موجودیت این دور باطل. اما حالا پدر بی سواد، پسر عالم، پدر علت سواد پدر میشه، شما میگید ایشون علت ایشونه، ایشون هم علت ایشونه، این که میشه دور، میگیم علت نسبت به یه چیز دیگر، میگفتیم بر خودش، لذا اونو ما میگه اول گفتیم دور معنی کنیم نظام علیتی. مثلا الان شما با استادتون، استاد شما علت تعلیم شما باشه در یه رشته‌ای که شما بلد نیستید، شما استاد استادتون بشید در یه رشته‌ای دیگری که او بلد نیست، این دور نیست که. احسن، اینجام داریم ما جنبه آثار رو میگیم، آثار غیر از اصل وجوده، این از نظر اثر اینجا موندن متکی به این شده، این از نظر اثر موندن متکی به این شده، تازه دوره به امنی هم نیست، چون دوتا نیرو با هم دیگه کمک کرده این حالت بمونه، دور اینه که توقف بر خودش باشه. خب جانم نفهمیدم سوالتون. بله میگم چرا، من نمیخوام بگم دور درسته، ولی میخوام بگم این استدلال شما چیه، من نمیفهمم چرا. نه اصلا تسلسل چیز دیگر رو قاطی نکنی، الان دوره بگید فعلا. نه من تو شما میخوام بگم چرا اینه، علتی که شما میگید وجود نمی کنه، پیدا نمی کنه چیه؟ ما که اصلا میگیم اساسا هر غلطی اصلا امکان تحقق نداره، ولی حالا شما چرا فرض تحقق رو بگیریم بعد بگیم وجود به وجود نمیاد، چرا؟ عرض کردم من نفهمیدم، من نمیتونم اینو بگیرم، علیت زیر سوال بره اون بحث دیگریه. خب بله همون بحث صدفه میشه، ولی اگر شما بگید آ رو اینجا که خود داره علت رو قبول میکنه، میگه آ علت ب، بعد بگیم ب علت آ، میگیم خب این چون اجتماعی نقیزه این لازم داره، این لازمش اینه که شیئی که وجود داره وجود نداشته باشه، سلب شیء از خودش، این از بدیهیات اولیه است که محال باطله، پس رد میکنیم. دور رو هم تقسیم کردن به دور مصرح دور مزمر، نتیجه یکیه. جانا نفهمیدم، عقل با عقل، خب بله، نه این دور نیست، این بله بله، اینو اگه یادتون باشه قبلا هم همینجا توضیح داده شد، گفتیم شما به کمک نور چیزای دیگر رو میبینید، اما نور خودش هم نشون میده، این دور نمیشه، چون لازمه ذات نور روشنگریه، عقل یعنی شناسوندن، هم خودش رو میتونه بشناسونه هم چیزای دیگر رو، خاصیته برای نشون دادن خودشه، مثل شما الان تو این اتاق میخواید ببینید قلم هست یا نه به کمک نوره، اما نور رو با خودش میشناسید، این که نور رو با خودش میشناسید دور نمیشه که، چون توقف بر خودش نیست، نشون دادن خودشه، نور میتونه خودش نشون بده، این قدرت رو نداره، احتیاج به نور داره. خب حرف ما همینه دیگه، ما همین رو گفتیم، منتها بیان شما یه جور دیگه بود دیگه. حالا بعد خب دور رو به تقسیم کردن به دور مصرح دور مزمر، نتیجه یکیه، ولی برای اینکه حالا روشن بشه بعدا ممکنی هم چه حرفایی زده باشن عرض میکنم، یعنی ببین من گفتم آ علت به به علت آ، اینه میگن دور مصرح، سریع آشکار بین دو چیزی همچون رابطه برقرار کنن که عقل میگه باطل. حالا اگه بگیم آ علت ب، ب علت س، س علت د، د علت آ، یه واسطه خورده قبول میکنید، میگیم نتیجه چه فرقی میکنه، این میگه دور مزمر، یعنی در ضمیر خودش در درون خودش یه واسطه هایی رو پوشونده، ولی نتیجه که یکیه، چه فرق میکنه چه با 10 تا واسطه برگردونید چه بلا واسطه دو تا رو به هم ربط بدید، حالا دور رو چه مزمر بگیرید چه مصرح، بالبداه باطل بودنش از ذره عقل جای هیچ شبهه‌ای نیست. اینم یکی از این مقدماتی که ما تو برهان وجوب امکان احتیاج داریم. مقدمه پنجم که این دیگه بدیهی نیست، یک کمی استدلال میخواد. پنجم بطلان تسلسل. خب اول تسلسل رو معنی کنیم یعنی چی؟ بعد چرا تسلسل باطله؟ که همون یک سطری که مرحوم خواجه نصیر طوسی مطرح کرد، الوجود که اینجا منظورش واجب الوجوده، ان کان واجبا، اگر شما میگی وجود هستی همون واجب الوجوده، فهو المطلوب، این ادعای ماست. و الا اگه میگید نه نیست، فقط ممکن الوجوده، استلزمه، لازم داره واجب الوجود رو. چرا؟ له، به خاطر اینکه استحالت دور و تسلسل، چون دور باطله، تسلسل هم باطله، بطلان دور که بدیهیه، خب تسلسل باطله یعنی چی؟ اینه یکم توضیح بدیم. بعد خواجه نصیر با علم به همین حرفا توی یه سطر گفته و تلگرافی رد شده. تسلسل چیه و چرا باطله؟ تعریف دور رو گفتیم، توقف شی بر خودش. تعریف تسلسل رو چی بگیم؟ ادامه سلسله علت معلول تا بی نهایت. ادامه سلسله علت و معلول تا بی نهایت. مثلا شما اینجا میگید آ علت پیدایش ب، ب علت پیدایش س، علت، برید تا به علاوه بی نهایت، از این برم برید تا منهای بی نهایت. سلسله علت و معلول رو جای قطع نکنید، بگید این علت اونه، اون علت اونه، اون علت اونه، از این بر هر چی برید راه داره، از این بر هم هر چی برید راه داره. یه همچو فرضی رو در نظام علیت بهش میگن تسلسل. حکما میگن تسلسل باطل. از زمان ارسطو که کتب مدون فلسفی داریم، دلائلی رو در بطلان تسلسل ارائه کردن، تا این اواخر مثل ملا صدرا و حاج مولادی سبزواری و تا بیاد آثار مرحوم علامه طباطبایی و دیگران. 8 دلیل رو حکما در بطلان تسلسل ذکر کردن که اگه بخوایم هر 8 دلیل رو بگیم یه 7-8 جلسه ای ما احتیاج داریم، لزومی نداره، چون ما که نمیخوایم، برای دانشجوی رشته فلسفه لازمه. یعنی واقعا یه دانشجوی رشته فلسفه داره درس میخونه، خوبه که همه این دلایل رو یاد بگیره، مسلط باشه. حتی برخی از این دلایل و برخی فلاسفه گفتن اینجاش این نقصو داره، باید اینو اضافه کنیم اینجا. ولی فشرده همه اون 8 دلیل برای ماها که به عنوان مقدمه برای برهان وجوب و امکان احتیاج داریم، در اون حد میخوایم، من اگه بخوام تشبیه بکنم، یه علم کامپیوتر داریم، یه استفاده از کامپیوتر. یه وقت شما دانشجوی رشته علم کامپیوترید، یه چیزایی رو باید شما بدونید. بنده ای که فقط میخوام با کامپیوتر کار کنم، اگه ندونم هیچ اشکالی نداره، ولی من اگه میخوام با کامپیوتر کار کنم، بالاخره از این کامپیوتر استفاده کردن باید بلد باشم. شما یه وقت میخواد دانشجوی فلسفه باشی، خب بله، باید اونا رو بدونید. اما یه وقت شما کاربرد دلائل بطلان تسلسل رو در برهان وجوب و امکان میخواید، به عنوان یک پایه شناختی و معرفتی، که اگر خدا خواست تو بخش آیات و روایات هم عرض میکنم، بنده دلیلی که با این سن، با این خستگی ها، با این فشار بارها این برهان رو تکرار کردم، دیگه برای خود من خسته کننده میشه، گاهی دارم مطرح میکنم، چون عقیده دارم با دلائل قوی و متقن شرعی اینا عبادت. همونطوری که من میگم آقا این همه نماز خوندم بس دیگه، خسته میشیم بازم نماز بخونیم، این عبادت ما باید انجام بدیم، بلکه لذت عبادت رو باید هی روز به روز برای ما بیشتر جا بیفته. ما این جور بحثای عقلی حاشیه‌ای دور و تسلسل و مسرح و مزمر و استحاله بقای و ول کنید این حرفا رو، خدا عاشقتم، دوست دارم، خدا جون کجایی تا من مثلا چارق دوزم کنم شانه سرت. ببینید تا این مبانی فکری عقلی قوی جا نیفته، اونم در عصر ما، این همه شبهه، این همه ایراد، این همه اشکال که مطرح میشه. بنده خدا شاهد فردی رو الان تو ذهنم اومد اسمش، که گاهی با من کلکل میکرد اینقدر بحث نکنید، یه مردم خدا خدا هست و قبول میکنی میریم کنار. ایشون دانشجو شده بود توی دانشگاهی تو شهرستان، یه وقت دیدم زنگ زد از اون شهرستان به من با یک حرص و ولای عجیبی، آه جوابی اشکال چی میشه؟ گفتم چی شده؟ معلوم شد با یکی بهش اشکال کرد، آدم مذهبی بود، یکی بهش اشکال کرده بود، نمیتونست قانع کنه، به هم ریخته بود. میگه با جواب بگیرم برم بدم. منم باش شروع کردم، گفت چه لزومی داره، بگو خدا هست، خدا خوبه. گفت نه آقا فهمیدم من. حالا ما غیر از دیگری برای خودمون، خب واقعا باید تو دنیای اینا عبادته، یکی از اون عبادت‌های ارزنده، لذا حالا تسلسل چیه و این حرفا، ما این مقدمات رو برای یه هدف بالاتری می‌خوایم. پس تداوم سلسله علت و معلول تا بی نهایت رو ما میگیم، ببخشید ادامه سلسله علت و معلول تا بی نهایت رو میگیم تسلسل. حکما میگن باطل. حالا بگذاریم از نظر علمی اینا ممکنه قانع کننده نباشه، ولی اجمالا از نظر علمی کل این عالم یه محدودیتی داره. خب تو عالم محدود که تصور تا بی نهایت که معنا پیدا نمی کنه، بالاخره باید یه جایی بشکنه دیگه. ولی نه، ما شکل فلسفی که قانع کننده تره میخواییم بگیم، نتیجه همه براهینی رو که حکما در بطلان تسلسل گفتن توی یه دونه فشرده بخوام براتون بیان کنم، یک کمی دقت بیشتری میطلبه که خواهش میکنم دقت کنید بتونم این یکی هم بگم، و وقت کاربرد اینا در اصل برهان شاید امروز دیگه نشه بیفته جلسه بعد، چون این پنجتا رو بگیم، این پنجتا برای به اصطلاح اثبات اصل برهان وجوب امکان کافیه. حالا چجوری ازش استفاده میکنیم؟ میگیم که این قاعده عقلی رو دقت کنید، هرگاه مجموعه ای، این حکم عقله، مجموعه، خب مجموعه میگیم یعنی چند تا؟ هر چی تا حداقل از یکی باید بیشتر باشه دیگه، مجموعه بشه، دو تا، سه تا، پنج تا، ده هزار تا، ده میلیون تا، هر چی تا. میخوام بگم اینو مخصوصا دارم میگم، دقت بفرمایید، روی حکم عقل که تعداد مطرح نیست، قاعده کلی مطرحه. حالا یک کمی روی این باید مکس کنیم. هرگاه مجموعه ای تمامی افراد اون مجموعه، مثلا اگه مجموعه 10 تاییه هر 10 تا، مجموعه 100 تاییه هر 100 تا، مجموعه 2 تاییه هر 2 تا، فرقی نمیکنه، تعداد هر چی میخواد باشه، هرگاه مجموعه ای تمامی افراد اون مجموعه بلا استثناء، دیگه ننویسم بلا استثناء رو، تمامی افراد و مجموعه بلا استثناء در شرط یا شرایطی، یعنی حتی اگر یه شرط باشه، حالا شرایط هم باشه به طریق اولا، ما فعلا همون یه شرطش هم قبول داریم، فعلا تو یه محدوده میخواییم بحث کنیم، هرگاه مجموعه تمامی افراد اون مجموعه بلا استثناء در شرطی یا شرایطی که فرقی نمی کنه کاملا، باز تأکید می کنم بلا استثناء همشون، هرگاه مجموعه تمامی افراد اون مجموعه در شرط یا شرایطی کاملا یکسان مشروط باشند، عقل میگه چی؟ خلاف اون شرط در اون مجموعه تحقق نخواهد یافت. خلاف اون شرط در آن مجموعه تحقق نخواهد یافت. یه مثال میزنم، یه کمی بحث رو به ذهن نزدیک میکنه، مجدداً برمیگردم به قاعده. مصادیقش عرض کردم، قاعده عقلی ها، ما نمیخوایم با مصداق مثل بحث علیت، اصل تو ذهن بر مبنای عقل قبول داریم، ولی مثال میزنیم نزدیک بشه. من بارها تو کلاس‌های فلسفه هم به دوستان گفتم، ما دو تا استاد بزرگوار فلسفه داشتیم که خدا هر دو تاشون رو رحمت کنه، در این زمینه کاملا با هم اختلاف نظر داشتن. یکی مرحوم استاد مطهری بود، میفرمود مثال بزنید افراد متوجه بشن، خود ایشون هم مثال میزدن. یکی مرحوم آقای حائری یزدی بود، ایشون میفرمودن مثال نزنید، فیلسوف کسیه که مفهوم کلی رو بتونه بگیره، وگرنه نباید فلسفه بخونه. لذا کتابای مرحوم آقای حائری هم خیلی سخت فهمش، واقعا سنگینه. ولی خب این اختلاف طبع بالاخره وجود داره، اختلاف سلیقه وجود داره. ولی حالا بنده اینجا طبق نظر مرحوم استاد مطهری معتقدم مثال ذهن رو نزدیک میکنه، آدم مثال بزنه، ولی این قاعده منطقی رو هم توجه داشته باشید که مثال وجه مقرب داره ولی وجه مبعد هم داره. وجه مبعدشو نگیریم که گیج بشیم، وجه مقربش، چون مثال دیگه، نمیگیم که 100% درصد تطبیق میکنه. یه مثال برای تقریب ذهن. حالا مثال بنده رو دقت کنیم. الان جمع کلاس ما دو برابر، 100 برابر، 10 میلیون برابر، 5 نفر. این قاعده که میخوام بگم هیچ فرقی نمیکنه. اون چیه؟ هرگاه تمام افراد این مجموعه بلا استثنا در شرطی، حالا ما یه شرط فعلا میذاریم، کاملا یکسان مشروط باشن. شرط چیه؟ مثلا از نفر اول تا نفر آخر بگن تا کس دیگری از کلاس خارج نشه من خارج نخواهم شد. خلاف این شرط، یعنی خروج بی شرط از کلاس، تحقق نمییابد، چون خلاف فرضه. یه امر روشن بدیهی هست تا اینجاش. هرگاه مجموعه داشته باشیم، حالا مجموعه فرضش چی شد؟ این جمع. هرگاه مجموعه داشته باشیم که تمام افراد مجموعه بلا استثنا، حتی یه نفر استثنا نکنیم، در یه شرطی، حالا اینجا ما گفتیم این جمع شرطه، ایشون میفرماین، نفر آخرم اونجا میفرماین، تا یکی دیگه اول از کلاس بیرون نره من کلاس بیرون نمیرم، پس هیچ وقت هیچ کس از کلاس بیرون نخواهد رفت. حالا اگر دیدیم از کلاس دارن بیرون میرن، میگیم لااقل یه نفر این شرط رو نداشته، درسته؟ او گفته شما چه برید چه نرید من بیرون میرم. حالا این بیرون رفت، بقیه میگن ما گفتیم تا یه نفر بیرون نره ما نمیریم. خب این که رفت پس ما میریم بیرون. مثال دیگه، با مثالا همه حکمش یکیه، دارم عمدن مثال میزنم. یه گدایی میاد توی جمعی میگه تو رو خدا در راه خدا یه چیزی به من بدید. همه افراد میگن تا یکی اول کمک نکنه من نمیکنم. بلدتم. بذار یه چیزی بگم رفع خستگی بکنه. مرحوم میرزای نائینی، خب از علمای بزرگ نجف بودن و عالم اصولی خیلی مشهور، مرجع تقلید بود، یه فقیه بود، استاد آقای خویی و اینا. گفتن که ایشون پیرمرد شده بود و یه وقتایی هم دیگه صبح دیرتر از خونه می اومدن برن برای درس و اینها. یه روز صبح زودم اتفاق بود، خدا رحمت کنه استاد ما برای ما نقل میکرد، میگه یه روز صبح زودی دید یکی در میزنه، اومد در رو وا کرد، یه گدا یا در راه خدا به من کمک کنی. مرحوم میرزای نائینی خودش در رو باز کرد و گفت بنده خدا این چجور گدایی کردنه. صبح زود میرن در حمام عمومی شهر که معمولا جمعیت زیاد میرن، بعد میان میرن در مسجد جامع که جمعیت میرن برای نماز، بعد میان در بازار که جمعیت میرن بازار، بعد میان وسط روز در خونه که آقا خدا علمش رو به شما داده من چه کار کنم. گفت خدا چراغ اول هر کی روشن بکنه. اونم به میرزای نائینی گفت خدا علمش رو به شما داده. خب حالا ببینید، اگر تمام افراد مجموعه بگن تا یه نفر دیگر اول به کسی کمک نکنه من کمک نخواهم کرد، خب هیچ وقت این کمک صورت. اینجا من یه استفاده اخلاقی بکنم، یه کمی روی این مکس کنید. خدا میدونه روی وظیفه دینی میگم، مخصوصا برای جمع ماها که داریم درس دینی میخونیم، با این همه مشغله کار و زندگی و دنیای با نفسای عصر ما، و که حالا بعضی از شماها هنوز مشغله های زن و بچه و هزینه زندگی رو خیلی لمس نکردید، خب بعضی ها حتی چند شیفت بندگان خدا مجبورن کار کنن تا زندگی رو بگذرونن، در این شرایط داریم میایم سراغ حرفای دینی، باید این نکته رو بدانیم که اینا باید در اخلاق ما تجلی کنه. اگه اخلاق ما اخلاق دینی نشه، درس عقاید نمیگم بده، ولی درس عقاید اصول، درس احکام فروع، اخلاق چیه؟ نتیجه و ثمره است. پیغمبری که این همه رو عقاید تاکید داشتن که به عنوان اصول دین معرفی کردن، اما فرمودن انی بعثت لأتم من مکار. حالا میخوام یه قضیه اخلاقی رو در رابطه با تسلسل مطرح کنم، بگم تا کسی اول نیکی و احسان رو شروع نکنه من شروع نمی کنم، پس هیچ وقت شروع نمیشه دیگه. لذا اسلام اومده میگه کسی که آغاز به احسان میکنه سلام واجبه یا مستحبه؟ جوابش کدوم ثوابش بیشتره؟ 69 تا اونی که سلام میکنه، یکی اونی که جواب میده. چرا؟ چون آغاز میکنه. چرا مکارم اخلاق گفتن سل من قطعک، کسی که از تو قطع رابطه کرده تو وصل کن، کسی که بدی کرده تو خوبی کن؟ اون عبارت قشنگ خواجه عبدالله انصاری، بدی را بدی کردن کار سگان است، خوبی را خوبی کردن کار کسان است، بدی را خوبی کردن کار نیکان است. و عبارتی دیگر خواجه عبدالله میگه بدی را بدی کردن سگساری است، خوبی را بدی کردن، خوبی را خوبی کردن خرخاری است. این خر با چونش شونه اون علاقه رو میماله میخارونه، اونم اینوری واسطه شونه اینه میخارونه، این خر هم این جوابو میده. خوبی را خوبی کردن خرخاری است، خوبی را بدی کردن سگساری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. یعنی انسان، یه انسان باید این باشه. اینا باید تو زندگی های ما، خدا رحمت کنه استاد اخلاق ما رو، من یادم روی این آیه چند جلسه برای ما بحث کرد و واقعا این آیه منو تکون داد. احسن کما احسن الله الیک، احسان کنید اونگونه که خدا به شما احسان کرده. احسان خدا معاوضه‌ایه یا ابتداییه؟ ابتداییه. شما احسان ابتدایی رو آغاز کنید. آقا تا فلانی اینجوری نشه که من نیستم، خب میشه همون تسلسل دیگه. لذا این شرط، اونم میگه تا شما اینجوری نباشی من نیستم. بس همیشه باید این مشکلات باقی بمانه. اینا نکته هایی است که حالا ما اگه فلسفه میخونیم فقط برای تو کلاس فلسفه نیست، باید تو زندگی ما تأثیر بگذاره انشالله. حالا برگردیم. پس اگر یه مجموعه داشتیم، این مجموعه تمام افرادشون بلا استثناء در یک شرطی، حالا حتی اقل یک شرط و شرایط شده که به طریق اولا با هم یکسان مشروط باشن، خلاف اون شرط در اون مجموعه تحقق نخواهد یافت. در این قاعده رو فهمیدیم، حالا میایم تو تسلسل پیاده میکنیم. میگیم مثلا یک علت شد برای دو، دو علت شد برای سه، سه علت شد برای چهار، چهار علت شد برای پنج، علت شد برای بلاوی بی‌نهایت. اینجا منهای یک علت شد برای یک، منهای دو علت شد برای منهای یک، تا منهای بی‌نهایت. خب هر چی میخواد باشه، تعداد هر چی هست، تمام افراد سه، پنج، اون مورد آخریه، این مورد اولیه، همه در فرضی که بگیم فقط ممکن الوجودند، فقط معلولن، یعنی چی؟ یعنی تا علتشون نباشه وجود ندارن. پس تماماً در یک شرط مشترکن، ادامه سلسله علت و معلول. یعنی هر یک از اینا ضمنی که علت برای دیگریه، معلول برای قبلی هست یا نه؟ سه علت چهاره، ولی خب معلوله دوه دیگه، دو علت سه، ولی معلول یکه. پس تمام اینها در معلول بودن چی هن؟ مشترکن. معلول هم میگه چی؟ میگه تا علت من نباشه من نیستم. پس این مجموعه نباید باشه، با حال این که وجود داره. پس تسلسل باطل. اگر سلسله علت معلول، تکرار میکنم دقت کنید، این فشرده حرف حکما در هفتش دلیله، جنبندیش این شده، اگر مجموعه ای داشته باشیم، اینو جا بیفته تو ذهنتون، کاربرد خیلی دارید، تمام افراد مجموعه بلا استثناء در شرطی کاملا یکسان مشروط باشند، که از دانشگاه بیرونشو میکنن چون مشروط شدن، کاملا مشروط باشن، خلاف اون شرط در اون مجموعه تحقق نخواهد یافت. مثال زدم احسان ابتدایی، احسان معاوضه‌ای، تعبیر اخلاقی قرآنی. صدقه دادن که سخت‌تر از همه است، چون پول باید از آدم جدا بشه، این دیگه خیلی مشکل داره. تا یکی دیگه اول پول نده ما پول نمیدیم. خروج از کلاس که خیلی راحته، میگه خدا یکی اول خارج میشه تا ما خارج بشیم، اگه هیچی خارج نشه ما خارج نمیشیم. این همه مثال بود. حکم کلی چیه؟ هرگاه مجموعه ای تمام افراد اون مجموعه در حکمی کاملا یکسان مشروط باشند، خلاف اون شرط پیدا نمیشه. خب فرض کردیم سلسله ولو بی نهایت علت و معلول، هر فردی از افراد این معلول در مشروط بودن، مشروطه به چه شرطی؟ تا علت من نباشه من نیستم، با بقیه مشترکن یا نه؟ هر یک از یک، منهای یک، منهای 500، به علاوه 500، منهای 10000، به علاوه 10، هر کدومو دست گذاشتید میگه تا علت من نباشه من نیستم، پس نباید وجود داشته باشه، چون همه مشروط به این شرطن دیگه. یعنی در واقع مجموعه میشه معلول، معلولم که بی علت وجود پیدا نمیکنه، چون صدفه رو ما محال دانستیم. پس تسلسل باطله. یه جا باید شرط شکسته باشه، یه جا شرط شکسته باشه یعنی چی؟ یعنی معلول، علتی که معلول نیست باید وجود داشته باشه. پس سلسله علت و معلول تا بی نهایت عقل میگه باطله، باید جایی باشد که معلول نباشه، فقط علت باشه، تا امکان تحقق معلول هایی که در اثر علت وجود دارن وجود داشته باشه. یه بیان ساده تر بگم همین حرف رو، اون اگه اون حرف رو نمیزدم این بیان ساده فهمیده نمیشد. ببینید، اگر شما این ماژیک رو معلول میدانید، تا علت ماژیک نبود ماژیک وجود نداشت. اگر تسلسل رو قبول کردید مجموعه معلوله، معلول که بی علت نمیتونه وجود داشته باشه، پس باید علتی خارج از این مجموعه وجود داشته باشه تا این مجموعه وجود پیدا بکنه. زیر بیانی از چی؟ اصلا تسلسل همون نه، من همون قاعده رو برای بطلان تسلسل به کار بردم. نه، بدیهی نگرفتیم. چون ببینید بدیهی اینه که شما به محضی که تصور کردید بطلانش برای شما حاضر بشه، مثل دور. ما الان در مرحله اول تا گفتیم تسلسل افراد نپذیرفت و مجبور شدیم یه چیزایی رو مطرح کنیم. چی رو مطرح کنیم؟ مشروط بودن بر اساس اون شرط. خود اون امر رو برای ما تبیین کرد. حالا این که گفتم برای حکما بدیهیه، به همین جهت گفتم شما جز حکمایی در جنبه بدیهیت رو گرفتید. بله، اگر انسان واقعا یک کمی توی مسائل عقلی کار کنه حکم بداهت داره، ولی میشه بدیهی ثانوی، بدیهی اولیه. ولی دور نه، دور بدیهی اولیه است. برای هر کسی به محضی که دور توضیح دادی توقفش بر خودش، حتی یه بچه میگه نمیشه. اما تسلسل توضیح میخواد، یه مقدار تبیین میخواد. بسیار بله، پس دیگه قطع میشه. الان عرض کردم این پرز دومی که گفتم خلاصش همینو گفتم، گفتم فشرده این حرف این میشه. بله، منتها تا اونو نفهمیم اینو نمیتونیم مطرح کنیم. الان عرض کردم، چون ببینید شما اگر بگید مجموعه معلول میشه، باید اون قاعده رو بفهمیم. تو به همین جهت الان بنده وقتی که اولی رو توضیح دادم گفتم حالا بیان سادهش این میشه، ولی تا اون اولی رو نفهمیم بیان ساده جا نمیفته. اون چون تو ذهن شما جا گرفته دومی رو قبول کردید و درست هم هست دومی. الان خودم هم عرض کردم اگه دقت کرده باشید، گفتم در واقع اگر مجموعه ای داشته باشید که تمام مشروطن، پس خود مجموعه هم مشروطه، چون مجموعه چیزی جدایی از این افراد که نمیتونه باشه. اما اینو باید با اون بیان توضیح بدیم که جا بیفته. خب پس تسلسل باطله جانم. درست حرف درست. بله. نه اون حرف اولتون درسته، ولی حرف دوم. ببینید من حالا توی این اقلیدیس رو شما مطرح کردید، یکی میگه فیثاغورس، فیثاغورس رو میگفت فیثاغورس، گاز هلیوم هم گفته بود گاز حلیم. بله، حالا کاری اشتباه لفظی میشه دیگه. حالا بله، اقلیدوس هم میشه یه چیز دیگه خوند مثلا. ببینید این در همه موارد درست. مثلا شما الان در حل مجهولات یک ریاضی، حالا معادله یه مجهولی باشه چند مجهولی باشه، هیچ معلوم نداشته باشید، امکان این که مجهول معلوم کنید هست؟ پس به کمک معلومات مجهول معلوم میکنیم. در منطق تعریف فکر رو چی میگن متفکرین؟ بگن حرکت از معلوم. الفکر و حرکت من المبادی، من المبادیه الى المرادی. یه مبادی اولیه براتون مجهوله، یه مبادی معلومه، به کمک مبادی معلوم مجهول معلوم میکنیم. لذا اگر بدیهیات اولیه نداشتیم یعنی هیچ معلومی نداریم، پس هیچ وقت کشف مجهول صورت نمیگیره. بر این اساس باید بدیهیات اولیه داشته باشیم. اما حالا که اکتسابیات داریم، اکتسابیات به مقدمه حتی اکتسابی برهانی قوی به کمک بدیهیات برای ما روشن میشه. لذا اگر اونقدر روشناییش برای ما معلوم شده، حکم بدیهی پیدا کرده، میگیم بدیهی ثانوی، نه اینکه واقعا بدیهی باشه. بدیهی واقعی بدیهی اولیه است که در همه مشترکه. گفتم برای حکما حکم بدیهی داره. چرا؟ چون اونقدر بحث براش جا افتاده این قاعده که منهای این قاعده که امکانش نیست، پس بدیهی ثانوی بگید. مثل این که مثلا یه سری قواعد علمی برای آقایون اطباء قوانین پزشکی حکم بدیهی پیدا کرده، نه اینکه واقعا بدیهی، چون یه سری قوانین ریاضی، قواعد علوم رشته های دیگر، همینطور قواعد فلسفی به این معنی. جانم نه نه دو طرف دو نه دو طرف داریم میگیم، چون یه طرف شروع بشه اصلا ما میخوایم یه طرف بگیم مثلا تسلسل نیست. لذا اون عبارتی که مرحوم خواجه نصیر گفت، اینجا دقت کنید، الوجود ان کان واجبا، واجب یعنی چی؟ یعنی معلول نیست، یا آغازی داره. الوجود ان کان واجبا فهو المطلوب، این که ما بحث دائما همینه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی وجود فقط معلوله، ممکن الوجوده، استلزمه، واجب الوجود لازم داره. چرا؟ لاستحالت دور و تسلسل، چون دو فرض بیشتر پیش نمیاد، یا دور یا تسلسل، کالا در کاربردش عرض خواهم کرد. حالا اشعار بفهم. بله بله، ولی ما چون داریم قاعده کلی رو میگیم مطرح میکنیم، ولی بله همینطوره جان. نه، اونی که من گفتم دقت کنید همین بود، گفتم هر چند تا برای همین گفتم. عدد تا بی نهایت، بله الان عرض میکنم، تو ذهنم اومد که باید این به ذهن میشه، درست. ببینید شما یه وقت میگید ریاضی تا بی نهایت، تا بی نهایت تو مرحله تصور یا واقعیت؟ تصوره، تصور بی نهایت میتونیم بکنیم. شما تو عالم محدود، مثلا شما عمرتون محدوده، حالا 500 سال باشه ولی باز محدوده، اما در همین امروز الان فرض بی نهایت تو ذهنتون اومد یا نیومد؟ فرض که کردی، باری که خودتون محدودی، اما واقعیت شما محدوده. در ریاضیات فرض مفاهیم ذهنی رو مطرح میکنه، ما داریم واقعیات وجودی رو در نظر میگیریم، این نکته رو باید دقت کنی. و لذا تسلسل تصوری رو حکما میگن محال نیست، تسلسل تصوری. چرا محال نیست؟ چون فرض محال محال نیست، ولی تصور تسلسل واقعی محاله. مثل محاله چی میشه؟ محاله وقوعی. محاله وقوعی تو مرحله تصور بلافاصله محال بودنش لازم نمیاد، ولی وقتی صحبت از واقعیت میکنید بگه هم چیزی که نمیشه. اینجا هم همینطور، ما میگیم حالا هر تعدادی فرض کردیم تو عالم واقعیت، ولو فرض بی نهایت بشه، فرضشو بکنید اشکالی نداره، ما اگه نمیتونیسیم فرض کنیم که حکم روا نمیداشتیم. حالا که این فرض ولو بی نهایت هم کردیم، میگیم خب در این شرط یکسان هم، پس اون قاعده پیاده میشه. فرض محاله، داریم تو واقعیت میاریم، دقت کنید، فرق فرض با واقعیته. میگم تو عالم تصور مثل ممتنع الوجود، نه نه نه، میخوام عکس اینو بگم. میگم شما اول تو دنیای ذهنتون بیارید، حالا هر چیزی که میخوایم در نظر بگیریم، تا بعد بیایم تو بی نهایت محدود. اول میایم میگیم که ما تو دنیای ذهنمون عدد را تا بی نهایت میتونیم تصور کنیم. بله، یعنی الان بگی 1 2 3 4 بگی هر چی میخوای بشموری بازم بشمور، ولی وقت من دیگه اجازه نمیده. اینو میتونیم دیگه، میشه تصور بی نهایت عدد. ولی حالا واقعیت بی نهایت عدد در این اتاق ممکنه؟ عقل میگه نه، چون اتاق محدوده. من توی اتاق نشستم، خود منم یه موجود محدودم که قبول کردم، ولی تصور عدد بی نهایت رو اول تو ذهنم کردم. حالا میگم این تصوری که تو ذهن من اومده، من بی نهایت عدد که به یه اشیا تعلق میگیره میخوام در این خارج داشته باشم. میگه نمیشه، چون بالاخره اینجا محدوده، پس اون تصور وقوع پیدا نمیکنه. حالا میایم تسلسل رو اول تصور میکنیم. نه اینکه نمیتونیم، حکم میکنیم نمیشود. بله. بله بله بله، این همینه تو تسلسل میاریم، میگیم ما فرض سلسله علت و معلول رو تا بی نهایت بکنیم. خب فرض که میشه کرد، ولی حالا میتونه تحقق بیابه؟ طبق این قاعده نه، قاعده میگه نمیشه، قاعده عقلی. حالا چه گسسته بگیرید چه وابسته، بالاخره مجموعه گرفتید یا نگرفتید؟ مجموعه معلول گرفتید. پیوسته یعنی چی؟ یعنی حالا مثلا چه میدونم بعد چه میدونم. نه ببینید، شما الان وجود میگید پیوسته یا غیر پیوسته، بالاخره وجودی که مشروط به وجود دیگره دیگه، اون وجود هم مشروط به وجود دیگره دیگه، پس نهایتا میشه مشروط. مشروط هم که بدون شرط وجود پیدا نمیکنه، حکم عقلی میشه دیگه، پس تسلسل باطل. خب جانم باشه، علت ها تحت تأثیر علت دیگری قرار نگیرد که علت نمیشود، پس معلولیتش با مقدمه بر علت بودنشه. ما جنبه معلولیت شو کار داریم، علت شو قبول داریم، ولی این علته یعنی معلول نیست. اگه علت باشه که ما بحث نمی کنیم، چون معلوله داریم بحث میکنیم، چون مشروطه داریم بحث میکنیم. بله. خب حالا این تا اینجا ما مقدمات بحث تمام شد. انشاءالله دیگه این جلسه فکر نمی کنم وقت اجازه بده، چون خسته کنندم میشه، باید مقدمات کاربردش رو بگیم. بعد انشاءالله گفتیم بلافاصله آیات رو بگیم، روایات رو بگیم، چه شیرینیش از اونجا به بعده. چند جلسه بحثای خوش که دور و تسلسل و مصرح و مزمر و توقف شی بر خودش و علیت و استحاله و سنخیت و هزارون از این. بعد حالا ببینید تو آیات چجوری پیاده میشه. فقط یه شعر عرفانی میخونم، ببینید شعرایی هم که فلسفه و عرفان میفهمن بخوان شعر بگن، همین برهان وجوب و امکان تو شعر. چون یکی مثلا میاد میگه که بله حالا بارها گفتم سربازان آمدن، عشق تو را به پای گلدان کاغذی کاشتم گل کاغذی داد. خب حالا رومیات چی میگه؟ ای همه هستی ز تو پیدا شده، تو واجب به ذات، اونی که این شرط رو نداره. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. چقدر زیباست، ما به تو قائم، تا تو نباشی ما نیستی، ولی تو قائم به ذاتی، تو دیگه احتیاج به یه چون دور و تسلسل. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین و الطاهرین المعصومین.